أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأعدائهم أجمعين. کنتم خیر امت اخرجت الناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. در آیات قرآن و همینطور در روایاتی که از اهل بیت آمده و همینطور در کلمات بزرگان نسبت به مسئله اعتدال خیلی تأکید شده. اعتدال یعنی بهترین موقعیت مناسب برای صحت و سلامت و عافیت ظاهر و باطن، این رو میگن اعتدال. کنتم امتن وسط، به طور کلی مسئله اعتدال چه در مسائل ظاهری و جسمی باشه، چنان که مشاهده میکنیم اون صحت و سلامت بدن با توجه به شرایطی که بدن دارد و بر اون اساس این پایه جسم و بدن ریخته شده و در میان سایر اشیاء هم تفاوتی ندارد و مثل سایر اشیاء و همون قانون اعتدال، این باید به رشد و نمو به خود و دفع آفات از خود ادامه بدهد. اگر این اعتدال در امور مربوط به بدن به هم بخوره، ما بیماری رو مشاهده میکنیم. اگر فرض میکنیم با موسال کوره بره بالا یا بیاد حال از سیگوری تروری پیدا بود، سروری خون این از آن حد اعتدال شما بیاد پایین تر، اونجا به بیماری های هست، یا از اون اعتدالش به بالاتر به مطلب مسائلی هست. تمام موارد باید در آن حد اعتدال باشه و در آن حد اعتدال است که بدن رشد دارد، نمو داره، بیماری سراغش نمیاد و میتواند جلوی آفات را بگیرد. به واسطه اون دفاع میتواند جلوی اونها را بگیرد و اگر این مسئله خدشدار بشه طبعا ناتوان و نمیتواند با اون آفاتی که در دور و بر ما به طور وفور یافت می شود می تواند بعد بدن و بعد سلامت بدن غلبه کنید و او را از پا بیندازد. همینطور نسبت به مسئله روح و مسائل نفسی هم مطلب از همین قبیله. در مسائل نفسی و در مسائل روحی باید همیشه جنبه اعتدال باید مطرح باشه تا اینکه انسان بتواند به اون حرکت خود ادامه بدهد. اینطور نیست که هر شخصی به دلخواه خود بتواند از تکالیف کم کنه یا زیاد کنه و برخواست خودش بگوید من الان این کار رو انجام میدم. فرض کنید که زن در اوقات خاص نمیتواند روزه بگیرد، نمیتواند بگه نه من فرض کنید به حالت خوشی دارم، دلم میخواد نماز رو کنم، خدا دیگر نماز طلب کارم، دلم میخواد نماز. یا فرض کنید که در ایام ماه رمضان بگوید که من نمیتونم ببینم که سایر افراد روزه میگیرن و من نگیرم، نمیچسبه، خوشم میاد که من هم ببینم و مشکلی برای من هم پیدا نمیشه از نظر صحت و سلامت، پس بنابراین روزه اشکالی و ایرادی نداره. ها غلط گفتن در این موقع نباید به عبادت بپردازی، البته به این دست عبادت خب سایر اقسام توجه و از اینها اشکالی نداره. چه ایرادی دارد برای خدا که دستور به اداء نماز را در سایر اوقات برای بنده کرده است، دستور داده است در همین ایام هم بگوید که ما انجام بدیم، چه اشکالی داره؟ یا اینکه بگوید حداقل شکسته بخوانیم، حالا فرض کنیم که یه مقداری مراعات مسائل جسمی و اینها بگوید شکسته بخوانیم، چه ایرادی داره؟ چرا خدا این کار رو کرده؟ یا نسبت به روزه چرا این کار رو میکنه؟ این میدونید یعنی چی؟ یعنی اون اثری که در غیر از این حالت به واسطه نورانیت نماز بر انسان متردد میشود، این اثر عکس میشه، یعنی تبدیل به ظلمت میشه، اثرش عکسه، نه اینکه حتی فایده ای نداره و مساوی و صفر صفر هم باشه باید اشکال نداره، انسان کلی کارها میکنه اثری هایش رو ترده نیست ضرری هم نمیکنه. نه وقتی که میگن نماز در این ایام یا روزه در این ایام نباید به جا بیاورید، معناش این نیستش که فایده ای نداره و اثرش تقریبا صفر، یعنی بر میگرده و تبدیل به کدورت میشه. حالا کدورت رو میخواد چکارش کنید؟ بریم باید کدورت رو برطرف کنیم. روزه تبدیل به کدورت میشه، کدورت رو میخواد دیگه چجوری برطرف کنیم؟ عمل حرام انجام داده، نه مباح. اگر مباح باشه یعنی 50-50 مساوی، تفاوتی نداره. خب یکی میگه نه خب من خب مباح اینجوریم، خوشم میاد، فرض بکنید که حالا گرسنه‌مون که نیست در ماه رمضان روزه میگیریم، سحری میخوریم تا عصر، گرسنه‌مون نمیشه، چرا نکنیم؟ چرا زرعیه نباشه که اشکال داره؟ چرا باید به این نحو باشه؟ درست اون کسی که آمده این احکام را وضع کرده یه چیزی سرش میشده، یه مقداری بالاتر از ما فکر میکرده، مقداری بالاتر از ما افق دیدش بوده، نه یه مقداری، دو مقداری، سه مقداری، نه این که در اون حدی نیست که ما بخواهیم برای احکام برای اونها بخواهیم که خودمون فلسفه بتراشیم و بر اساس اون فلسفه حکم را عوض کنیم، تکلیف الهی را تبدیل به یه تکلیف دیگه بکنیم. نه، حرامه و نه تنها از انسان نمیپذیرن، بلکه اون طرف پدر آدم در میارن. غلط کردی نماز خوندی، اگه اینجا هر دنبیه که بگی که حالا فرض کنی که من دلم میخواد بخونم، نه، نماز به دست من است، به هر که میگم بخون، به هر که میگم نخون، روزه به دست من است، و هر که میگم بخون باید بخون، باید انجام بده، و هر که میگم انجام نده نباید انجام بده روزه رو، و اگر انجام بدهد از اون نه تنها نمیپذیرن، بلکه به خاطر تمردی هم که کرده اون رو مورد عقاب قرار میدن. فقط مسئله عدم پذیرش نیست، یک مسئله مهم نیست که انسان باید همیشه رو در نظر داشته باشه، طبق دستور حرکت کنه و اون دستور همیشه اعتدال را دارد. اعتدال، اگر در یک جایی دیدید به شما دستوری داده شد که در اونجا جنبه اعتدال نیست، جنبه توازن نیست، اون بدانید که یک مشکلی داره. و در اینجا این مسئله ای هست و در اینجا نکته ای هست. من هم آقا همیشه در رفتارشون و در گفتارشون ما همینطور حتی نسبت به سایر افراد بزرگان هم ما این مسئله رو مشاهده می کردیم که اون جنبه اعتدال در که از شرع وارد شده بود اولا او را به خوبی دریافت کرده بودن و بعد او را ابلاغ می کردن نسبت به افراد و نسبت به اشخاص و نسبت به مسائل سلوکی حتی و مسائل یکی از افراد ایشون فرموده بودن که شما بیش از 400 مرتبه دگره یونسیه را ندید در سجده. حالا ایشون در یه صحبتی بود در یه صحبتی که ایشون کرده بودن در یک از مجالس شنیده بود که حالا خود ایشون در یه زمانی فرض کنید که روزی 2000 مرتبه میگفته. خب اینم گفته بود ما چیکار داریم ایشون حالا گفتن نگو ولی کار کنیم ما حالا باید ببینیم میاد از آدمون بر نمیاد و نه اتفاقا هم میاد. و من یه وقتی با ایشون صحبت میکردم در همون زمانهای سابق و این رو به عنوان یک نوع افتخار و یک نوع سمعه برای من تعریف میکرد که بعد مثلا پدر شما فلانی از ارهام هم بوده ارهام ها این یه روز نقل کردیم ایشون نقل میکرد که ما رو 2000 تا زد به یونسیه میگیم ما اومدیم زدیم رو دست ایشون 3000 تا میگیم با یه خواهد 4000 تا میشون رو کردم بهش گفتم که اگر رحم هم نبودی و احترامت بر من واجب نبود به هم میگفتم ای احمد خوب شد که گفتی حالا نمیگم به احمد ولی اگر اون موقع بهت میگفتن احمد اونی که گفته 400 تا ندومه همین ولی این ولی این وزده اونی که 2000 تا میگفت نمیومد این برور اعلان اونی هم که رفته حالا در یه جای شمایی که گفت خصوصی آمده بوده که شما بدانید که این از کار متفاوته در یه موقعیت به انسان اونو میگن در یه موقعیت به انسان اینو میگن همون کسی که 2000 مرتبه ذکر یونسیه میگفت و کسی هم اطلاع نداشت و شما میگفت همون شخص در اواخر عمر پزشکا بهش گفته بودن که آقا روزه برای شما صحیح نیست و ایشان روزه نمیگرفت ولی خدا عارف بالله عالم بالله و به امر الله فردی که فقط در زمان حیات خودش وجودش منحصر به فرد بود وجودش پس از صاحب الامر علیه السلام و ارواحهما لهم السلام منحصر به فرد بود این در اواخر ایام خودش روزه نمیگرفت البته طبایق و اظهارم نمیکردن چون برای مصرف آب گفته بودن که برای قلبتون خوب نیست آب میکردن اونجا میگن که باید اون مقدار بگید اینجا میگن که فرض بکنید که نباید روزه بگیرید اونجا میگن که باید بلند شی قبل از صبح 2 ساعت دستور داری ایشون دستور داشتن از استادشون 2 ساعت یا بیشتر قبل از صبح باید بلند شی این کارها رو انجام بدید کارها مسائلی اونجا نماز واجبشون رو جلوی من با تیمم هم میکنن درست اون جای خود اون جای هر کدام جای خود داره و در هر جا باید انسان طبق تکلیف عمل کنه اونجا اگر نمازشون دنبال وضو میگشت که با وضو بخواند تمرد کرده بود و مورد ترک قرار میگرفت الان وقتی اون شخصی اون ذات با مقدسی که در اونجا نماز را با وضو واجب کرده، میگه اینجا من نماز رو با تیمم واجب کردم، نباید تخطی کنم. میگه نه من نماز با تیمم بهم نمیچسبه، نه حتما باید خیلی خوب بچسبونم، چند دفعه آب و سر و صورت و فلان و چی و این حرفا، این به من میچسبه. تمام اینها بود، یعنی تمام اینها کدورته و تمام اینها ظلمته و دور شدن از اون واقع، دور شدن و از عبودیت ثابت شدن. عبد میگه چی؟ عبد میگه، خدا میگه باید برای تو آب و تیمم تفاوتی نداشته باشه، آب و خاک تیمم نداشته باشه. حالا اگر تو بیای فرض بکنی که آب را بخوای بر خاک ترجیح بدی، از برمان هم روش ندادی، خودت دیگه هم بکنی، دیگه آب که بهتر تمیزتره. حالا خاک دیگه مثلا موقعی که آدم مریضه، موقعی که آدم نداره و نمیتوانه فلان، اون موقع خاک میگن. من نمازم را اونجوری بخوانم که با خاک و اینا باشه، حالا خیلی دیگه به چه به بدبختی شخص افتاده که خدا گفته حالا بیا مثلا فرض کن با خاتم بکنید. هر دو یکیه، اینجا آبه، اینجا خاکه. در اونجایی که آب هست و دستور به آب، اگر با خاک ترم نماز خوندی نماز باطل. در اونجایی که دستور به تیمم داریم و ضرر دارد با آب، مضر است، جراحتی داره، اگر فرض کنید در اونجا گفتیم نه من با آنوان نماز باطل است، عربش باطل، ایچ تفاوت کنید. چرا؟ چون خروج از عبودیت، انسان از عبودیت خارج شده. در اونجایی که میگوین زخم معده داری، اسماعش داری، نباید روزه بگیری. اگر روزه بگیری بگیدم روزه باطله، باید قضاش هم بعدم بذاره، اگر خوب شدی باید قضاش هم بذاره، باطله. این که حالا دیگه بالاخره یه ثوابی بهت میدن که با درد و پدر خودت هم دارد صبح تا شب به درد افتادی، از درد خودت مثل مادرزیده پیچیدی، یک ثواب بهت ندارم، پدرت هم درد میدارم. چه حقی آمدی در ملک خدا دخالت کردی و فضولی کردی در حالی که تو را امر به همشه دیگه می کرد وارد کردی و این را انجام داد. این میزان، میزان برای عمل انسان او دیدن است، نه خود دیدن. این رو باید در ذهن همیشه داشته باشه، مخصوصا برای خانم‌ها و مقدرات. این خیلی مسئله مهمی است، چون از سوالهایی که میشه، مطالبی که مطرح میشه، مسائلی که در ذهن میگذره، این قضیه خیلی مشهوده با توجه به مسائلی که در این زمینه و در این مکتب مطرح است. شبهه برای بسیاری از مطالب پیش میاد که میزان چیست؟ میزان این است که انسان مسائل را از او ببیند، نه از خود ببیند. میزان آن است که انسان طرف خود را او بداند، نه خود بداند. این میزان. و هی سعی کنه جاها رو با همه عوض کنه. و اول مشکل آدم عوض و بدل کنه، او را به جای خود قرار بدهد و خود را به جای او بگذارد. مشکله این قضیه. بالاخره انسان عمری را سپری کرده با تعلقاتی، با توهماتی، با تصوراتی، با ذهنیاتی، با شرایطی، با شخصیت‌هایی، با اجتماعی‌هایی، با مسائل اجتماعی، اینها سپری کرده، مطالب مختلفی شنیده، هر کسی یه جور حرف زده به انسان، درست؟ حالا انسان میخواد خودش را تغییر بده، انسان میخواد خودش را عوض کنه، اول کاری را که میخواد انجام بده به عنوان عمود خیمه که این خیمه رو روش بار کنیم. وقتی که میخوام خیمه بار کنم، اول که نمیام دو چیز کنم، این به اصطلاح چادر رو بزنم، نه، اول میام یک عمودی نصب میکنم. این عمود کجا باید باشه؟ جاشو محکم کنم، شل نباشه، چی نباشه، تو همه چی از بین. ما یه وقتی در منا بودیم، در همون سفری که مشرف شده بودیم، در حدود 17 سالم بود که مشرف شده بودیم با مرحوم آقا در منا، نمیدونم اینا چجوری اومده بودن نصب کنن این خیمه های کاروان، هم خیلی کاروان بزرگی هم بودیم، کاروان 400 نفر کاروان بود. یه نشسته بودی در منا، روز دوم بود، سوم نشسته بودی، همونطور یه دفعه باد آمد، بادش هم خیلی شدید نبود، یه بادی آمد و رفت. این باد آمد پیچی زیر این خیمه ها، این خیمه ها رو همه رو کند، اصلا همه رو از روی یک نفر ما دیدی، تمام این خیمه یه 20 نفر رو دوستم خانوم ها بود الله، ولی اون میکنون مردا بودن، یه دفعه این کند برد بالا با خودش، با همه اون چوبا رفت بالا. حالا که رفته اون بالا، یکی بی چوبا از اون بالا هشی با آوردن پایین، یکی به سر این رو، یکی به پا، چه به ساتی، چه به ساتی. خب این اول انسان باید این جای این عمود خیمه باید مشخص کنه، سفت کنه، محکم کنه کاملا که استوارش رو باید به پرده بندازه روش، این خیمه رو بایستی که برقرار کنه. اون عمود خیمه سلوک چه برای زن چه برای مرد، اون عمود خیمه‌ای که زن و مرد می‌خواهد خود را در اون خیمه قرار بدهد، جایگزینی این دو مسئله است. این تمام این دستورات، برنامه‌ها، حرکت‌ها، من مبانی و مسائلی که در این زمینه مطرح شده است همه بر این اساس. به قول مرحوم ها سوال کردن از ایشون که سلوک یعنی چی؟ ایشان فرمودن ده نفس که و تعال، نفس را واگذار اونگاه بیار، یعنی همین این قضیه، انسان او را بیارد، در خود بنشاند، در خود جای بده و خودش را بذاره کنار. دیگه وقتی او آمد، دیگه انسان میره کنار، دیگه انسان میره کنار و نگاه میکند و ببیند که او چه میخواهد. خدا مشکله، سخته، انسان گیر داره، انسان تعلق داره، انسان مسائلی داره، این تعلقات را خب کم کم با ازگاهی انسان شل کنه، این ارتباطات باید شل بشه، این تعلقات باید شل بشه. خیلی از اون چرا که تا به حال برای حرکت میکرده باید دست برداره، میگن با اینجوری نباید صحبت بکنی، اصلا یه عمری باش اینجوری حرف میزده، برو بیا اینو بکن اونا نکن. شما چه امری دارید؟ شما چه میخواهید؟ انجام بدهم؟ ندهم؟ یا مثلا فرض بکنید که همین کنید در باز میکنه میره بیرون، هر کسی رو بخواد بیاره، هر کسی رو میگه نه و نگاه کنید شوهر چه میخواه؟ اجازه از شوهر باید بگیر در این زمین؟ این تو نیستش که اگر بدانی شوهرت ناراضیست که با یک جایی به ارتباط داشته باشی، شما باید قطع کنی. اگر بدانی که دیگه نباید تلفن بزنی، نباید بزنی، خب اینا مسائلیست که یه عمری انسان در جاهای دیگه جوری دیگری ممکنه یاد گرفته باشه. درست؟ در اون خصوصیاتی که زندگی بر اون خصوصیات باشد، اوقات به چه باید بگذره، به چه مسائلی باید بگذره. خب مردم در همین مسائلی خب مشاهده میکنید و در این وقتشون رو میگذرونن دیگه. حالا میگن باید نه کار فرق کنه، جدا داشته باشه، دست برد. اون چیزی که موجب میشود تخیلت را زیاد کن، این فیلم ها اینا اون چیزهاییست که تخیل انسان را بیشتر میکنه. البته بعضی هاش خب واقعا مفیده و آموزنده است، در اون شکی نیست، ولی بعضی از خیلی از اینها فقط یه صرف کارها و حکایتی که میشینن و درست میکنن و بعدا چند نفر میان بر اون اساس نقش رو بازی میکنن. اینها چی؟ اینها تخیل زیاد میکنه، فکر زیاد میکنه و انسان را از خود تهی میکنه. جزئیات را جایگزین کلیات میکنند. اون کلیات که برای عبور انسان است، اون کلیات را سلب میکند و اوهام و تصورات و تخیلات را میآورد و نمیداند که این تأثیرهایی که پیدا شده در نفس و کم کم خود او هم به یکی از بعضی از مسائل تمایل پیدا کرده، از کجا نشأت گرفته؟ از اونجا نشد. چون هر چیزی اثر میگذاره، هر چیزی اثر خودش را میگذارد. الفاظ اثرگذار هستند، نقش ها اثرگذار هستند، حرکت ها اثرگذار هستند، همه اینا اثر میگذارن، در تکوین اثر میگذارن، در تشریح اثر میگذارن. من یه وقتی بود پارسال رفته بودم در یک از همین شهرستان ها، ایام محرم بود، ایام محرم شهرستان خیلی بزرگی هم نبود، همین یک روز رفته بودم برگشته بودم، اینا دیدم عزاداری تو عزاداریشون مثلا تو محرم اینا پرچم های سیاهی گذاشتن، همراه باهاش چیزای قرمز هم گذاشتن، سبز هم گذاشتن. مثلا یا حسینی که باید بگیر یه قرمز برداشته، یا حسین گفته، یا مثلا یا اول فرد یه پرچم سبز کرد، اصلا حالا هوای محرم رو ندار. توجه میکنی؟ یه پرچم گذاشتن حالا هوا رو عوض میکنه. یعنی یا حسین در روز آش در ایام محرم رو سیاه باید نوشته باشه تا اثر بگذارد. چون اگر فرض کنید که همین حسینی رو در اینجا در ایام عزا باید دارید که سبز کنید، میشه جشن دیگه، عزاداری نیست. بعد این فرض کنید که زرد و قرمز و سبز و سیاه و اینا رو فرض کنید که قاطی کنید، بگید میخواییم قشنگ بشه، خب قشنگ میشه، ولی خب قشنگی به لرد محرم بگه نمیخوره. در ایام محرم باید اون حال و هوای عزا را انسان بیاورد در اون محیط تا با آمدن حال و هوا فرق میکنه. این منبری که الان در اینجا هست، این منبر مال محرم نیست، این مال قبل از محرم، در محرم باید سیاه بشه. این قانونه، این تکوینه، این نظامه، نظام این اقتضار میکنه. میدونم این مطلب رو من خدمت رفقا عرض کردم، اتفاقا برای این ایامی که خب دوستان و رفقا این طرف اون طرف برای تبلیغ میرن، این قضیه خب لازمه که صحبت ها چطور حال و هوای مطلب مجلس رو عوض میده. یه بنده خدایی بود، خدا رحمتش کنه، مرحوم مرشد علی اکبری بود، این در همین مسجد قائم در زمان مرحوم آقا می آمد و چیز می خوند، روزه می خوند، ایام عاشورا می خوند، دسته های سینه زنی که از همون مسجد قائم در تاسو عاشورا می رفت اون را مینداخت. نابینا بود، اعما هم بود، اصلا مادرزاد این چیز بود، ولی خیلی زرنگ بود، خیلی تیز گوش بود، خیلی باطل کیاست بود، خیلی اشعاری که انتخاب میکرد بسیار اشعار جالب. مرحوم کمپانی، مرحوم نیر، از این اشعارهایی که امروز اشعارهای دریوری و بیخود و خیلی موهون و مستهجن و یه هر کیلوگرم میشه با یه قیافه های عجیب غریبی می آورد، یه بازی در روز تئاتر رو کار اسم روزی بذاریم تئاتر بازی می کنم، یه پرم بالا می پرم پایین رو می دونم. حسین به اینا نیاز نداره، در بچ بازی ها نیاز نداره، باید اون ذاکر مؤدب باشه، باید وزین باشه، متین باشه، اشعاری که در خور امامت است، در خور ولایت است، این اشعار رو باید بخونه. نه نه اشعار قربونت برم بازی ها چیشی؟ اشعار چیده اینو مثلا حالا به هر نحو و به هر کیفیتی سابق چی رو با من الان چی شده؟ اونهایی که در سابق رو میرفتن تو اشعاری که کتاب ها رو عرق میزدن ها گلچین کنن و بردارن بیارن، الان تو اوضاع دیگه ای شده، خیلی واقعا مستحکم خیلی و اصلا تو شاید حرامه اصلا این قسم عزاداری. یه دفعه ما حضرت عبدالعظیم رفته بودیم شب اربعین پر بود توی سن حضرت عبدالعظیم پر بود، گفتیم که خب ما هم زیارت حضرت عبدالعظیم مثل زیارت سید الشهدا میماند، دارین از امام هادی علیه السلام که فرمودن منظار عبدالعظیم به اون کسی که از ری آمده بود و فرمودن از اون اصحاب که شون گفت نمیدانم نمیتوانم زیارت کربلا برم، اظهار ناراحتی کرده بود، اظهار کرده حضرت فرمودن شما حضرت عبدالعظیم رو دارید، شما به زیارت حضرت عبدالعظیم برو، سواب زیارت جد مرا به تو میدهم، منظار عبدالعظیم به ری عبدالعظیم کم انظار حسین به طبیق روایت روایت از امام هادی امام معصوم علیه السلام است، کسی که به زیارت حضرت عبدالعظیم خود نفرمودن اینها یه چیزی هست که این میگن در راجب دیگران نمیگن، یه خبریه، یک مسئله اینجا هست، امام معصومی حرف زده و تفاوت می کند کلام امام معصوم با کلام بشر عادی و جاهل، تفاوت می کند درست؟ ما رفته بودیم در اونجا زیارت کنیم، گفتیم که خب حالا نیستیم در اونجا و بعد وارد سخت سخت شروع بسیم زنیم کلام هم یه که اونجا وایستاده اصلا ما نفهمیم چی داریم یه گوش رو دارم دهنش هی فیس 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 میکنه فیس 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 چی داریم میگه من که نمیتونم من گوش رو میداریم میگه حسین حسین این حسین حسین گفتن خاک بر سر احمد آبرو تو گذاشتی آبرو این طرز عزاداری و قیافت و فیس 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 چی رفته؟ تا چی؟ به افراد میخوان شما بخواید اگر بازی در بیارید مجالس برای بازی در آوردن زیاده، تالارها خیلی زیاده، تالار عروسی تالار نمیدونم بزن به کوب اینها زیاده باشید بدون چرا با امام معصوم دارید بازی میکنید؟ چرا انسان باید در آن خیلی واقعا شرم‌آور است که انسان بیاد و اون موقعیت خودش را در تظاهر به متابعت از امام معصوم بخواهد زدود، اون نیاد خودش را بخواهد به این کیفیت امام را سپر قرار بده، نقاب و سجز خودش قرار بده، در پشت امام بخواهد به نیات خودش برسه و اهداف و شخصیت ها و انانیت ها این همه چیه؟ شهرت طلبی فلان آقا اینجوریه، عزاداریش اینجوریه، مثلا جوان ها بیشتر جمع میشن و بیشتر چیزن با فیس فیس با فیس فیس جمع میشن، اینها همش غلط است و همش حرام است و همش حد که احترامی به ساحت ولایت است و باید اینا کنار بود، مثل این هایی که تبل و دوهل و داریه و نینوک و نی و از این چیزا میزن تا عزاداریمون نداره، علم در میارن، علم مثلا صلیب، صلیب حرامه، صلیب علامت نصاراست، علم و صلیب و این چیزهایی که علامت صلیب این چیزهایی که بزرگ هست بردم چه میکنم اینجوری اینجوری میکنم اینا ما نمیدونستش اینا تو خود مسجد قائم در زمان مرحوم آقا در اونجا از اینها بود و ایشون من کردن. ما کوچیک بودیم میرفتیم اینو میدیدیم پشت اون یه اتاق بود اینو گذاشته بودن و هی ما دلمون میخواست که وقتی مثلا دستی از آداری میره اینا رو برای کوچیک بودیم بود بچه بودیم همش در سالان بودیم این چیزها. ولی گفته بودن نه آقا جونه گفته هرون من هنوز یادمه از اون چیز که بودن آقا جونه گفته هرون دعوا میکنه. من گفتم چرا نمیبری؟ گفتم آقا جونه دعوا میکنه گفته هرون. بعد که رفتیم از پدرم پرسیدیم، پدرم گفتن این صلیب اینا هماش برو شما نگاه کن حالا فردا قشنگ برو ببین به این چیزها اون آهنهایی که اونجا بودون آهنه به شکل صلیبه. این شعائر اسلام باید به این کیفیت رعایت بشه، باید به این کیفیت انجام بشه. نباید انسان خلط کنه و قاطی کنه. امام حسین علیه السلام به اون اندازه جاذبیت دارد که نوبت به اینها نمیرسه. نمیخواد شما برای جاذبیت و شور و بساط امام حسین از خودتون مایه بذارید چیزهای اضافه کنید، نه، به همون شکل عادی در بیارید، همون سینه زنی را بکنید، همون زنجیر زنی را هم میخواید بکنید بکنید، اشکال نداره، به همون شکل عادی در بیاید. اون وقت ببینید که آیا اثر این قسم عزاداری در میان مردم بیشتره یا با اون ده دو نمیدونم نصف شب را میفتن زن و بچه مردم از خواب بیدار میکنن بچه گرفته و بچه شیر پر خوابیده دندون کوفت زهر ما کجاش امام حسین در آمدنه بی مرض قلبی توی بیمارستان گرفته نیاز به استراحت داره، مریضایی که تو بیمارستان هستن نیاز به استراحت دارن، نیاز به آرامش دارن، اون بچه هایی که شب گرفتن خوابیدن پیر زن پیر مرد مریض فلان حقا حرامه با عزاداری سیده شاید اینا رو بیدار کنیم. هر چیزی جای خود دارن، هیچ کسی نمیتواند و حق ندارد و غلط میکنند جلوی عزاداری امام حسین رو بگیره، غلط میکنه بگیره، خدا پدرش رو در میاره. دیدید که بر سر اونها آمد، بر سر همون حزب بحث و اینها که جلوی عزاداری را گرفتن و نگذاشتن، چه بر سرشون آمد، خدا چجور مسلط کرد بر اونها که نابود کرد همه اونها را. با امام حسین کسی شوخی نمیتونه بکنه، جلوی عزاداری امام حسین کسی حق ندارد بگیرد به هر بهانه ای میخواد باشه، حق نداره کسی جلوی امام حسین بگیرد، ولی عزاداری طبق دستور همونطوری که خود حضرت دستور میده، همونطوری که مرام بزرگان ما مرام ائمه ما بر اون اساس هست باید همون جور انجام بشه. باید سینه زنی باشه، باید زنجیر زنی باشه، باید پرچمهای عزاداری باشه، باید شعارهایی گفته بشود که اون شعارها شعارهای محیی باشه، زنده کنه، شعارهایی که هدف امام حسین رو از اینها نشون میده، نه شعارهای زینب زینب علی اکبر فلان، این شعارها چیه؟ شعارهایی که مکتب حضرت زینب رو برملا میکنه، افشا میکنه، توضیح میده، رسالت حضرت زینب را در این جریان کربلا که تالی تل به امام حسین و برادرش پیش آمد و برد و رسان به منظر. این واقعا زنی که نمیتوان نظیری برای او در عالم خلقت تصور کرد غیر از معصوم، غیر از مادرش، غیر از معصوم نظیری نمیشه برای او تصور کرد. اینها رو باید انسان تبیین کند و به مردم برساند و گوش مردم باز بشه با اون وظیفه‌شون، با تکلیفشون، با مسائل شخصیشون، با مسائل اجتماعیشون، با خدای خودشون، با عمل خودشون. گوش مردم را باید باز کرد، فکر مردم را باید رشد داد، عقل مردم را باید جایگزین تقلید و احساسات کرد. عقل باید بیاد بر مردم حکومت کند. ندای عاشورا ندای تعقل بود، ندای امام حسین ندای عقل بود. عقل تو به کار بنداز بیچاره بدبخت، همش تقلید، همش تقلید، همش تقلید. اونم تقلید از کی؟ از ابن زیاد، از یزید، از یک مشت حاکمان زر و زور و تزویر. تقلید، تقلید. بلند شو بیا بالا، بلند شو بیا رشد کن. از من حسین یاد بگیر، از من زینب یاد بگیر. گور دنیا را نخوردیم، زیر بار ظلم نرفتیم. گفتن میکشه میتون بکنیم، بفرمایید بیا، بیا بابا جان میکشه، بفرمایید بیا. اسیرتون میکنی، بفرمایید اسیر کنی. بر نمیگردیم از حرفمون، خیال نکن. با اینکه اسیرت میکنیم، با اینکه تو سرت میزنیم، با اینکه حبست میکنیم، مکتبمون رو رها کنیم. مران تو ما میترسونیم، میترسونیم. امام حسین میگن تو قیامت من از مرگ میترسونیم. بیچاره بدبخت، خبر نداری که من تو این دنیا هر لحظه آرزوی مرگ میکردم، منتها تکلیف نداشتم و الا قرص میخوردم خودم زودتر از تو میکشتم. بودن در این دنیا چی؟ اون چی که برای من خدا در اون دنیا مهیا و آماده کرده چیزهاییست که من اصلا یک لحظه هم تو این دنیا نمیخواستم بمونم، نمیخواستم. اگر این کار میکردم مورد عقاب واقع میشدم. چرا خودتو کشتی؟ چرا خود کشی کردی؟ چرا انتحار کردی؟ من در اینجا، در این دنیا مانند مرغ در قفس بودم. شما چشمتون نمیدید، شما دنبال تعلقات بودید، شما دنبال زر و زیور دنیا بودید. ابن سعد تو دنبال دو کیسه نان گندم ری هستی، من که دیگه این چیزا رو ندارم، من که دیگه دنبال اینا نیستم. میکشیم، بفهم نه الان، زودتر از عاشورا داشتی بیه، زودتر بیه. به حضرت زینب اسیرت میکنیم، خوشی اسیر کن. به امام زین العابدین اسیرت میکنیم. اون عده با شهادت و این عده با اسارت آمدن برای امروز ما این عمل رو انجام داده، برای امروز، برای باز کردن عقل این پنبر را که گوش کشیدن بیرون و به حرف هر بی سر و بی پای گوش دادم. و خب من دادم بعضی حرف های گوش دادم، اصلا ارزش گوش دادن نبود. بعضی حرف ها نه، آدم گوش بده میگه نه، جای اشکال داری، جای اشکال داری، بعد اصلا ارزش نبود. هر کی میاد آدم این بگیم بکش، اونقدر اونقدر بکش، اونقدر اونقدر. باید رفت دنبال امام حسین، وکیل امام حسین چه می فرماید؟ چه می فرماید؟ همونهایی که مردم آقا تو لمعات رو حسین بگشتن اونها رو می فرماید، اونها باید بهش ترکی و اثر دارد. کلمات امام معصوم علیه السلام باید در منابر در محرم گفته بشه، کلمات امام معصوم باید مورد تفسیر قرار بگیر، کلمات امام معصوم باید مورد توجه قرار بگیر، کلمات امام معصوم باید زنگ بیدار باش و هوشیار باش و همه به صدا در بیاورد. اون فقط میتواند. چرا؟ چون کلامش معصومه. ولی دلیلش واضحه، چون کلامش معصومه. وقتی کلام معصوم بود یه انسان از کلام معصوم نباید تجاوز کنه. لذا مردم آقا می‌فرمودن بهترین کتاب من وقتی از ایشون سوال کردن چیز فرمودن بهترین کتاب من لمعات الحسین. شوخی هم نکردن، نخواستنم اظهار بله شکست نفسی از این حرف شکست نفسی ما کارش نبود. چرا میگفت، چرا میفرمود بهترین کتاب من لمعات الحسینه؟ به خاطر همین که عرض کردم، چون خود را نمیدید. لمعات الحسینه این کتاب انقدیه، ایشون اینقدر کتاب تا بالاتر نوشته داره، بخوام چی بکنی به یه متر و نیم میرسه، دو متر میرسه، به اونهایی که قرار حالا چاپ شد به سه متر هم میرسه، درست اینقدر. ولی میگن این کتاب از همه اونها بالاتره و بر همه اونها ترجیح داره، در حالتی که نوشته خودشون نیست، نوشته مال ما بود، فقط ایشون ترجمه کرده. علتش همین که ایشون فقط امام حسین میدید، خود نمیدید. این مال اونه، این کتاب ها همین مال خوده، گرچه این هم متصله به اونه و با بقیه تفاوت میکنه. یعنی این واقعی یک حل شدن، فنا شدن، منمحی شدن در وجود سید الشهدا برای ایشون تحقق پیدا کرده بود. ولی ما نه، ما علاقه داریم، علاقه داریم، محبت داریم، درست به جای خود محفوظ، این هم خب مراتبی داریم، ولی خیلی ما به این دور بشیم، این دور شدن خیلی کار میخواد. این قضیه برای ایشون انجام شده. لذا میفرمند که بهترین کتاب برای من کتاب بود میلم آتو بزن، درست. باید به این سمت باید حرکت کرد کنیم که انسان برسد. اون عمود خیمه همین که انسان بیاد کم کم خود را تغییر بده، کم کم خود را عوض کنه تا اینکه جایگزین بشه. در اینجا اون حالت اعتدال باید محفوظ باشه، اون حالت اعتدالی که در اون اعتدال انسان میتواند عبادت کنه در حال امنیت، میتونه راه خودش به در حال آسایش، میتوانه به امور خود بپردازد و حرکت کنه در حال راحتی، در حال راحت. لذا بسیاری از اعتراضها، بسیاری از ناملایمات، بسیاری از ناخوشایندی ها، بسیاری از زیغ ها، این همش مال همینه. یعنی انسان در یک حال انتقاله، در این حال انتقال خب باید یک مسائل را انجام بده، با اون چرا که به خواست نفس او جور در نمیاد، میگه ای آقا چه کنیم که بر سر ما آمده، این به من اینجور میکنه، اون به من اونجور میکنه. نه هیچی نیست، هر چی اشکالی تو خودت داری از این حالت منتقل میشی به حالت دیگه. نمیگم همش، نه، در اینجا ممکنه کسان دیگری هم مقصر باشن، ولی نه، اکثر مسئله مربوط به حال خود انسان. از یه مرتبه میخواد منتقل بشه، میگم نباید انجام بده، نفس عادت کرده، وقت میگه آی قلبم گرفت، نه بابا هیچ اتم هیچ طوری دیر آهد، آی قلبم گرفت، آی چی، آی فلان، آی چی. یه وقت ما یه جایی بودیم با بعض از دوستان، میخواستیم بریم یه جا برای نهار، بیرون شهر بود، یه کسی شهر بود، همراهمون خب از خانوم هم بودن، با اون افرادی که قومخویش بودن، با اون افراد قومخویش بودن و اونا بیهجاب بودن، بیهجاب بودن. من به اهل بیت گفتم بگیرم، اگر بی‌حجاب بیان من اصلا گفتن ایشون میگن که من اگر نمیتونم قلبم میگیره که این یه چیزی سرم کنم و یه چیز قلبم میگیره نمیتونم حالم فلان نمیتونم گفتم سرش کنه قلبش گرفت من در واقع و نه اصلا نمیشه اصلا نمیتونه این حرف کنم گفتم برو بشورو اگر تو کلت این مرض در میومد که دکترها میگفتن که کلت اگر آفتاب بخوره مواد میریزه باز میگفتی خلیم برده چی؟ فقط سر حالا حجاب که شده قلبم درده ششم از کار افتاده معدم دیگه کار نمی کنه روده هم همه بسته شده و بعدم اینجوریه هیچ میگید نه میگه من نمیام میخوام حالی میخوام نمیام هیچ ایشون مجبور شد از این کتاب بسکالا سرش بکنه به شکلی حجاب اسم نه قلبش درده نه سرش درده نه فلان هیچی نه همش اینا چیزهاییست که تخیلات میاد و برای انسان ذهنیت ایجاد میکنه و اون ذهنیت انسان را در خود مغلوبیت و در محکومیت و سلطه خودش قرار میده. بیم آخ قلبمون گرفت. آخ الان چطور میشه؟ آخ نه چیز. آرام ها. تمام اینا ذهنیات تغییر پیدا بکنه. این هم تغییر پیدا خواهد. البته این مسئله ادامه دارد و این یک بحث مقدمی بود که مناجر اعتدال چون بیشتر با مسائل خانوم ها در جریان بزنده عرض کردم منتها چون فکرین می کنم که سوالات خیلی مونده اگر بخوام به این قضیه ادامه بدیم از پاسخ دادن به اینها می مانیم و چون این مجالس بیشتر برای پاسخ به سوالات هست لذا خیال می کنم که از اون مسئله اصلی باز کنم. این سوالاتی که از قبل دست من حالا نمیدونم اینها که از اینها شروع کنم یا اینکه امروز صبح آمدم اونجا استراتژی نگاه کردم دیدم اینها همینطور مونده و علی کل حال میخوای از هر دو چون افراد از اینجا در اینجا ایشون دارم که لطفاً پاسخ این سوالات ها در همین مجلس اومده قبل تا با خود ایشون هم تشریف دارم بیدیم ببینم چه داشتن ایشون در بله ایشون در اینجا فرمودن که خب مثل زبان حال سایر دوستان خیلی دلم تنگ و ناراحت است از اینکه من جواب نامی از شما دریافت می نمایم و من توفیق زیارت شما و در این روز بسیار خرسندم از اینکه توفیق بسیار اصلا حضور این که راجع به نامه و اینها که من کراراً عرض کردم خدمت دوستان که نسبت به نامه های من به پاسخ میدم که پاسخش را ضروری بدانم و در غیر این صورت نامه خیلی زیاده نامه بسیار زیاده و اگر برای بنده شبانه روز حتی به 50 ساعت هم برسد بنده نمیتوانم پاسخ نامه ها و درخواست رفقا را هم بدم لذا از این نظر بنده عذرخواهی میکنم و این رو هم عرض می کنم که بسیاری از این پاسخ ها در ضمن همین صحبت ها و مطالبی که عرض میشه گفته میشه و خیال می کنم که مطلب ناگفته ای نمی ماند حتی نسبت به سوالات در سایت و این ها به رفقا عرض کردم که این اونجرا که تکراری هست دوباره نفرستم ولی می‌بینم که با تغییر بعضی از عباراتی خیلی از این سوال‌ها باز تکراری هست. اون چرا که در بنده خودم در بین نام‌هایی که برای بنده میاد را به طور شفاهی مطرح میشه خیلی از اینها را به طور شفاهی مطرح می‌کنن دوستان و اونها را در ضمن صحبت عرض می کنم و اون جا که به نظر می رسه خدمت رفقا اونها را بیان می کنم. تطبیق این مسائل دیگر بر عهده خود رفقاست. بنده فقط کلیات مطالب را عرض می کنم، اما پیاده کردن مطالب و قضایا این دیگر مسائل شخصی است و هر کسی باید در محیط خودش و در زندگی خودش به نحو مطلوب و به نحو احسن به اینها بپردازه. مثلا فرض کنید که من میگم که حالا نشستن بر سر صحبه زن و مرد مخلوط و اینها این اشکال داره، میگم خب حالا از ما ناراحت میشن چیکار کنید؟ خب چیکار کنید؟ دیگه دست بنده نیست. انسان میتواند به یک نحوی به یک کیفیتی نظیرش همین قضیه بود که عرض کردن به فلان خانم میگه که اگر بنده فرض کنید که چهار قد و چهار جو سر سرم بکنم بنده قلبم میگیره. درست شد؟ وقتی بهش گفتن که نه آقا تو قلبت هم نمیگیره، خب این توانست این قضیه رو در خودش حرف میکنه و شاید هم نمیخوام بگم خدا نکرده دروغ خواسته بگه، شاید واقعا همینطور بوده و در اون زمان تنبهی براش پیدا شده و توانست خودش را عوض کنه، خودش را تغییر. کیفیت پیاده کردن صبح فهم مسائل و ادراک مطالب و رسیدن به اونچرا که مورد نظر بنده، بارها عرض کردم بنده مسئول کلام خودم هستم، به افراد دیگه کاری ندارم. یه نفر یه روز آمده بود اینجا دم در، گفت نمیدونم از فلانجا آمدم، اونو آمدم پایین همون دم در، گفتم بفرمایید و نظر شما راجع فلان قضیه چیه؟ قضیه گفتم که بنده خیلی اطلاع چندانی، گفت نه و اصلاح، گفتم که باید اینطور باشه، گفت فلان آقای اینجوری میگه، گفتم بنده مسئول حرف خودم هستم، هر کی مسئول صحبت کلام خودش اینجوری اینطور میگن که خب باشه. اون چرا که بنده به عنوان امین از توقعی که دوستان از بنده دارن باید به اون وظیفه امانت عمل کنم، این است که مطالبی را که مورد نظر دوستان هست و میخواهم به اون چرا که مرا و مکتب اولیا و بزرگان و عرفای بالله و علما و این مکتب هست به اون میخواهم برسم، چون مسائل همه جا فراونه، مطالب فراونه. اون چرا که بنده عرض میکنم این است، در رساندن اون مطالب بنده نباید خیانت کنم. این مسئله ایست که انشاءالله که به این تکلیفم بتوانم جامعه عمل بپوشانم و اگر قصور داشته باشم حداقل تقصیر نداشته باشم. این اون چیزیست که میتوانم. و اما اینکه چگونه این مسائل پیاده بشه اون دیگه بر عهده خود افراد است. راه چاره از بنده نخواهی، فقط بنده یک مسئله را به نحو یک مسئله کلی مطرح میکنم و هر کسی میتواند راه چاره مختص خود را فراهم کنه. هزار تا راه دارید، آدم میتونه اینجور باشه اینجور باشه اینجور صحبت کنه قسم دیگه بکنه. فرض کنید یه همچین مشکلی اگر غیر از حالا جنبه سلوکی برای شما پیدا بشه چیکار میکنید؟ هزار تا بهانه دارید اینجور نقش رو ایفا کنید در اونجا. اینطور لازم نیست که انسان حتما با حدت و شدت اینا برخورد بکنه، فقط به علت یه احسن انسان باید با طریق نیکو و پسندیده انجام بده. بعضی ها میگویند در شرایط فعلی فتوا هم میدن زن بدون اجازه شوهر حتی با نهی از شوهر باید به مسجد برود. بنده این فتوا را نمیدهم، بنده میگویم رفتن به مسجد بدون اجازه شوهر حرام است. بنده این را بنده میگویم رفتن مسجد با نارضایتی شوهر حرام است و نماز باطل است. من دیگران میگم. حالا دیگران جور دیگه میگن، نمیدانم دلیلشون چیست، نمیدانم. این کتاب ها رو بنده نخوندم، این درس ها رو بنده یاد نگرفتم و نظر بنده اینه. اون را بنده میگم. حالا فرض بکنید که دیگری میاد چیز دیگه، یکی از همین افرادی که از همین دوستان یادم یه روز آمده بود در اینجا، یکی دو سال پیش بود، این طرف قضیه، حالا اون طرف قضیه آمده بود اینجا ناراحت، همونجا در همونجا نشسته بودیم، که آه شوهر من آمدی میگه در روز پاسخ و عاشورا برن شگریم شما بمون دیزیزی بکن خب برو هشتان داری چرا میخواد بگیم آقا آخه مثلا عاشورا و پاسخ کسی برن میشه شما میره آقا این چه زندگیه این چه نمیدونم حاضر گفتم آقا جان شما به وظیفت عمل کن به تکلیفت عمل کن ما وظیفه داریم طبق دستور باشون از اون چرا که گفتن تخطی نکنیم شوهر شما که الان میگه بریم شما که دعوت به امر حرام که نمیخواد بکنه حالا به نظری شما رفتن اونجا خب بسیار خوب این گردش و تفریح و فلان نکن امام حسین که خبر داره در دل شما چه میگذره شما میخواید در اینجا باشی و عزاداری بپردازی حالا شوهر شما فرض کنید که در یک فضای دیگری است در یک عالم دیگری است یک تصورات دیگری رو داره لابد با خودش خیال میکنه که همش دو سه روز ما تعطیلی داریم حالا بلنشیم از این تعطیلی بریم اونجا خب شما که به پرونده او شما را چیز نکردن او را هم که به پرونده شما مکلف نکردن هر کدام پرونده خاص خودتون را دارید و دستور عمل خاص خودتون دارید اون چی که در اینجا هست این است که شما در دلتون چه میگذرد و در میادتون چه شوهرتون از تو خواسته بارن شید که دیگرش بارن شید لازم نیست که حتما در اونجا بخندید لازم نیست که اظهار سرور کنید لازم نیست که نمیدونم اطوار و حرکاتی که در ایام شادی و اینها سر میزن نه ایام عزاداریست خود انسانم حالتش فرق میکنه حالا هم شما در اینجا به حرف شوهر گوش دادید و هم ثواب عزاداری سید شهدا را هم به شما خواهند داد بیشتر هم خواهند داد تو تازه ناراحت هم هستید از اینکه چرا نتوانستید طبق دلخواه خودتون در مجالس شد اون به جای خود این هم به جای خود هر کدام جای خودش شده درست اون اون چیزیست که فرض کنید که اون باید نسبت به این مسئله ولی انجام بشه ولی آیت بشه اما سوالاتی که ایشون در اینجا بیان کردن آیا حج عمره در ماهای شوال ذوالقعده ذوالحجه ممکن است یافت عمره اگر منظور عمره مفرد است در هر ماهی از ماهای سال انسان میتواند برود حتی در ماه ذیحجه هم انسان میتواند عمره مفرده را انجام بده و حج انجام نده بله اگر نیت حج تمتع داشته باشد اون عمره که انجام میدهد قبلش اون عمره مفرد خواهد بود عمره تمتع خواهد بود مگر این که فرصت برای ورود در حرم و انجام دادن عمره نداشته باشه فقط فرصت برای رفتن به عرفات باشه در این صورت باید احرام را به عرفات ببنده و بعد از اتمام حج یه عمره مفرده بعد انجام بده و همینطور برای افرادی که حج قران انجام میدن به افراد اونها که خب حکمشو فرق میکنه ولی در هر ماهی انسان عمره مفرده میتواند انجام بده فلسفه طواف هفت بار دور خانه کعبه چیزی البته این مطلبی دارد که بر اساس اون مسئله سبعه و هفت میگردد که اون تمام عالم تکوین بر اون از مشیت الهی مقام الهی مشیت در سبع سماوات این مسئله نشأت پیدا کرده و همینطور این قضیه عبارت هست از حرکت به دور ذات اقدس پروردگار و توجه قلب در اون در تمام مظاهر وجود که اون سیر طولی اراده مشیت پروردگار است از مقام مشیت تا مقام شهادت که مقام کون و فساد و عالم ظاهر است در تمام این احوال انسان باید توجه خود را به او داشته باشد هم در ظاهر هم در مثال ملکوت بعد بالا جبروت لاهوت و همینطور تا گذشتی از اسما و اینیت و مقام فنا. این سبع سماوات که روی حرکت عالم تکوین را از عالم ذات که وجود بحر و بسیط است به عالم شهادت اقتضا می کند، در طواف به دور کعبه این مسئله تجلی پیدا کرده. چطور؟ اینکه در قیامت هم داریم، البته این مطالب بعداً به طور مشروع اگر خداوند توفیق بده در نظر داریم، در اون مسئله حجی که قراره که این حالا تا چه خداوند توفیق بده اون را شروع کنیم، این مسائل در اونجا مطرح میشه. چطور اینکه در بهش هم هفت طبقه است، جهنم هم هفت طبقه است و هر کدام از اینا مربوط به خودشه و طبقه هشتم بهش طبقه نیست که میگن هشت طبقه، هفت است. اون جنت و ذات است که ما فوق طبقات است و با اون میگن هشت. در واقع در مراتب ظهور این و اسماء جمالی و پروردگار هفت طبقه بهشته، در مراتب جلالی هم هفت طبقه طبقه میران و عقاب است بر حسب اون میزانی که انسان در این دنیا به کسب معرفت پرداخته یا دوری از مقام خود. بذار کرده هم بر همین اساسه، هفت و سعی صفا و مروه هم بر همین اساسه، هفت مرتبه سنگ زدن هم بر همین اساسه. سوم، آیا در روز عرفه و روز زیارتی امام حسین کسی که سعادت مشرف شدن راهنمایی را ندارد با انجام اعمال آن روز، آیا همان نظری را که خداوند در عرفات و رضایی ممکن نماید و باعث پاک شدن گناهانش می شود، آیا ما را نصیب و بحری هم می باشد و به هیچ تفاوتی نمی کند؟ به اندازه سر سوزنی این مسئله فرق می کند. مستدی بودن در امر حج از نظر جنابایی هم برای مرد و هم برای زن، البته با توجه به اینکه مردی به همسرش بگوید که فعلا توان مالی ندارد برای فرستادن حج تعمده چیست، آیا میتواند حداقل به حج عمره برود یا همسرش بگوید که من فقط حج سفر احرام میتوانم فعلا به شما بدم، اشکال نداره به حج عمره برود و نیاز نداره. البته این رو هم هست که مرد موظف نیست که مخارج همسرش را شرعاً بپردازد، البته اگر این را انجام بده سال کار خوبی کرده ولی شرعاً بر ذمه‌اش نیست. چطور اینکه اگر فرض کنید که زن نتواند روزه بگیرد به واسطه شیر دادن یا به واسطه مرض، بر عهده مرد نیست که کفاره بپردازد. مرد خواست بده نخواست از زندگی زنم ثابت میشه، اگر زن نداشت که حتی کفاره بده از زندگی ثابت میشه، ولی خب اگر خب مرد بپردازد خب چه بهتر. در مورد حج هم شرایط حج بله فرقی نمی کنن، حج واجب است برای مرد و برای زن به طور مساوی، ولی شرایط استطاعت متفاوت است. اون شرایطی که برای مرد است، اون شرایط برای زن سهل‌تر است به واسطه مسئولیت و تکلیفی که نسبت به امور بچه‌داری و نظام زندگی داره و با توجه به اون شرایط اگر استطاعت پیدا کرد مثل مرد باید برود، گرچه مرد ممانعت کنه، و اگر پیدا نکرد نباید بره و وظیفه مرد هم این نیست که اون شرایط را پیدا کنه. اگر برای عمره اون استطاعت داشت برای رفتن اشکال ندارد، چون دو چیز واجب است، یک عمره واجبه و یکی حج واجبه، حج تمتع واجبه، یعنی اون اعمال خاص رفتن به عرفات اونها واجبه و هر کدام را انسان انجام بده حتی تکلیف را انجام بده. اگر پول داشته عمره بره، خب بره یک واجب را انجام بده، یک واجب دیگه هم میماند برای بعد. و اگر نه، و اگر بداند که اگر این پول را نگه دارد میتواند بعدا اضافه کند و باش حج بره، باید این را نگه دارد تا اینکه به واسطه اضافه شدن ها حج بره، نمیتواند را خرج. با توجه به مطلب اخیر شما در مجلس قانون تهران، گاهی با یک سلام گفتن به افراد حال انسان تغییر می‌یابد و همچنین در ارتباط با اهل دنیا. بفرمایید تجدید ما در مورد سری ارحام همچنین ارتباط با افراد درجه یک مانند پدر و مادر و برادر و خواهرش است. نه، اینها نمیتوانند در انسان تاثیر بگذارند. البته معنای سری رحم این صبح و شب رفتن و گپ زدن و خندیدن و هر چیزی را گوش دادن و هر غیبت و فلان چیزا نیست. این با صله رحم فرق میکنه. صله رحم این است که انسان کاری انجام بدهد که احساس بشود انسان قطع نکرده، او رو میگن صله رحم. حالا گاهی با تلفن باشه، گاهی با فرستادن یه هدیه باشه، گاهی با یه سلام رسوندن سلام منو برسونید باشه. آدم نمیتونه فرق بکنه که حتی تلفن بزنه یه سلام میرسونه. این صله رحم فقط رفتن نیست، اینطوری که الان مصطلح هست که صله رحم به معنای رفتن هست نیست. و از اون طرف هم خود افراد متفاوت هستن دیگه. از نقطه نظر انسان میتونه بره نیم ساعت سر بزنه بدون اینکه بشینه، میتوانه هزار تا بهانه در بیاره، همونطوری که عرض کردم هزار جون ما بلدیم، ولی فقط اینجا که میرسیم ظاهرا یه مقداری مثل این که دیگه مسائل را به خدا بخوام نسبت بدیم. نه، انسان میتونه هزار جون بهانه داشته باشه برای اینکه ارتباط خودش را محدود کند و صله رحم داشتن دلیل بد رفتن و صمیمی شدن به نحوی که در حال انسان تاثیر بگذاره نیست. رفتن سلام علیک کردن و انسان حال خودش هم داشته باشه، بشینه چای بخوره یا مثلا فرض کنید که یه استمالتی بکنه و بعدم این بیاد و برگرده به اصلا دنبال اصلا کارشون. یا گاهی فرض کنید که با یه تلفنی یا گاهی با یه پیغام و سلامی یا با فرستادن هر دلی رو شاد بکنه. این سری رحم صرفا به معنای رفتن نیست. البته در یک همچین مواردی اگر انسان مجبور میشه و یعنی مجبور به انجام تکلیف میشه، اگر ذهن خود را متوجه کنه و خیلی به فضا و محیط دل نسپرد، اینا نمیتواند تأثیر بدهد. یک مادر در منزل چی کار کند، چه فکر و عقلی داشته باشد تا انتظار از فرزندان همسرش کم باشد و از آنها انتظار نشده درست کردم همین چیزی که من بدهدیم درست کردم. خب همین در هنگام غضب و خشم نسبت به فرزند برای کنترل دستگاهان چه کار کنیم؟ خب قبل از اینکه خشم اونا پیدا بکنیم فکر کنیم. اینکه وقتی خشم و غضب پیدا کردیم بگیم خب حالا چه کار کنیم؟ قبل از اینکه بخواهم غضب کنیم ببینیم آیا این غضب کردن جا دارد یا نه؟ خشم جا دارد و به چه میزان باید غضب و در چه حدی باید اجتماعی شده؟ اینها را انسان میتواند انجام بده قبل از چند ثانیه و قبل از میتونم انجام بده. و بعد وقتی که انسان نسبت به این مسئله تمرین کرد، میتواند خشم و غضب را در کنترل خودش بگیرد. وقتی همسر انسان دچار کسالت اعصاب است، این روزه پس همه اعصابشون یعنی کسالت رو دارن دیگه. علاقه همسران میگن خانوم و اعصابشون چیزه کدوم حرفشون، به حدی که در مواردی که غضب می کند یا عصبانی می شود. به بچه ها یا هر کسی می دن به شدت داره دکترم راجعه نمی کنند. من به محل وزیفم شد. وزیفه این است که انسان در اون کیفیتی انجام بده، رفتار انجام بده. وزیفه نیست که شما هم یک شما ور بده یا حالا بیا چرا ببین زوره که بیشتره یا تحریف بکنید. وزیفه خب معلومه دیگه، وقتی همسر انسان ناراحته انسان با این مریض چگونه باید برخورد کنه؟ خانوم ها برای شروع کردن به مطالعه کتاب های مرحوم آقا بهتر از کتاب شروع. به هر کتابی که بنده مطالعه کتاب خاصی در نظر ندارم، هر کتابی که راحت تره و فهمش نزدیک تره او رو انتخاب کنید. من کتاب خاصی رو در اینجا توصیه نمیدونم. کسی که استعدادش در درس و مدرسه خیلی خوب بوده و حضرا به خاطر فرزند خانداری لحاظ و دو آدمی در منظر غیر از خانداری کنه، آیه این استدلالو به هدر رفته، نه میتونه در منظرم به همون روش ادامه بده، اشکالی نداره دیگه ادامه بده، منتها در منظر و به بسیاری از افراد، از بزرگان، از همین خانوم ها در خود منظر رسیدن به جای بوده، حتمی که لازم نیست کنن شده رو حوزه و کیفش رو هرده رو شده یه مدرسه و فلان و هزار جور از آیا اونه، در همون منظر میتواند تهیه کنه، کتاب تهیه کنه، جزو تهیه بکنه و ادامه بده و قطعا هم اون مراتب خواهد رسید. من هم خیلی افراد و سراغ دارم که به درجاتی در این زمینه رسیدن از همین نحوه. آیا میشود برای خانمان کلاس همسرداری آشنایی بیشتر معارف هفته یک بار یا حداقل ما یک بار بگذارید تا خانمان با این مسیر بیشتر آشنا شده و با شناخت بهتر راه سهتر به توانان مشکلات و تحمل کرده نظر برسند. البته این مسئله قبلا هم مطرح شده بوده و در این زمینه مسائل حتی قدم هایی هم برداشته شده ولی متاسفانه استقبال نشد. مسئولیت مادر در قبال تکالیف فرزندان تا چه حد است؟ نه خدمتتون عرض بکنم که بنده وظیفه‌ام اجرایی نیست، وظیفه بنده فقط صرف بیان مطالب هست ولی اجرای مسئله و انجامش دیگه بر عهده دوستانه. مگر در بعضی از موارد مشاهده کنند یک خطری در پیش است، یک فسادی هست و افسادی هست و ضلال و اضلالی است، در اونجا خودم شخصا اقدام میکنم که در اینکه خب مشاهده میکنه. ولی به طور کلی بنده نسبت به مسائل اجرایی به این کیفیت کاری انجام نمیدم. خود رفقا و دوستان با تجربیاتی که دارن و با اون خبرویت و اون بصیرتی که دارن با اون وضعیت میتوانن به نحوه مطلوب انجام بدن مطلب را. و این مسئله را هم عرض بکنم که خب گرچه این مطالب وسیله و سببش رفقا و دوستان هستن ولیکن بنده رسالت خودم را و وظیفه خودم را فقط منحصر در بیان مطالب به رفقا و دوستان نمیدونم. خودتون این مسئله را مشاهده می کنید. مطالبی را که بنده عرض می کنم فراتر از فضای موجود است در اینجا برای هر کسی که میخواد این راه را برد. اینجا خیلی افراد هستن بیش از اون چرا که رفقا با تمام وسعتشون با بنده ارتباط دارن افرادی که از رفقا نیستن با بنده ارتباط دارن و به دنبال همین مطالب هستن و همین مسائل در اختیار اونها قرار میگیره. این انحصاری به افرادی که حضور دارن نداره گرچه خب سبب خیرش رو تا آقا دوستان هستن و اینها طبعا اولا هستن نسبت به بقیه، ولی مطالب مطالب کلیست و برای همه هست. بسیاری از افراد که از زمره رفقای عادی و ظاهری نیستن اینها هستن که عرض کنم یا خوشبختانه یا متاسفانه از رفقای ما بهتر به مطالب توجه دارن و حتی اینجا هم نیستن و خیلی جا هستن با وجود فضا، با وجود محیط نامناسب و با وجود چیز آنچنان به مسائل توجه میکنند که بنده خودم به حال اونها قبطه میکنه. مسئولیت مادر در قبال تکالیف فرزندان تا چه حد است؟ آیا باید با وجود فشاری که رو باید اسم کلسانزه به درس تکلیف آنها برسد؟ دیگه مسئله مربوط به محیط منزل و میزان آمادگی برسد. میتواند برسد برسد نمیتواند خب نرسد. این مسئله بله ایشون در اینجا میتونن با توجه به اینکه بارها فرمودید که خانواده نصرانی که با خوشخلقی و صفا در یک منزل زندگی میکنن بهتر از شیعه امیرالمؤمنین است که در خانه آنها سپ و صفا نباشد. اکثر آقایان دلشان میخواهد همسر خوشو و سرها داشته باشد، از نظر داشته باشد بله خوبی طبیعی. از نظر شاکلهی بعضی ها با تفریح و بیرون رفتن سرحال می شود، بعضی ها با کتاب خواندن خوشحال می شود و بعضی ها با سکوت. حال اگر توسط بچه ها هم عوامل و نواهی با زندگی توهم شود، چندین روحیه در یک خانواده حکفرما، چندین روحیه در یک خانواده حکفرما و باید صفا را در این خانه قرار بود. حال چگونه با دستورات خاص سلوک در محدودیت بیرون رفتنها و ورزشها و همچنین این دو را میتوان با هم جمع نمید؟ هم شیعه امیرالمومنین انشاءالله باشید و هم سر حال خوشحال باشید. و خیلی از اوقات خانوم ها رعایت نکردن مسائل سلوکی را تحت عوامل شوهرهای خود بدن میدن. آیا واقعا هرچه شوهرشان شوهر میگوید برای مثال شب بیرون رفتن را باید از شوهر اطاعت کرد یا خیر؟ اصلا سامان گروه که میشه شوهر بیرون صبح، یا حتی فرض کنید دفعات بیرون رفتن از خانه را، یا حتی اگر مخالف عوامل شوهر باشد، آیا شوهر من مطالعه نشده برای این؟ ولی خب کلمات مشخصه، یعنی اون عبارات پایین قدیم هم ببینید. این مطالبی را که عرض کردم این هم در همین جا قضیه برده. اطاعت از شوهر باید باشه، وقتی که میگه شب بیرون نرو نباید بره، و انسان میتواند به نحو دیگری این خوشی را تأمین کنه. حتما که رفتن به با اون توقعات خود انسان انجام نمیگیره و در یک شکل خاص انجام نمیگیره. بسیاری از این خوشی ها زائله تخیلات و تصورات انسان. بله اگر خواستن با هم برن جایی، خب حالا انسان به حرف شوهری وقت میشده اشکالی نداره، ضرری هم برش متوجه نمیشه. اینی که بزرگان فرمودن که انسان نباید شب بره، این بر اساس یک واقعیت همونطوری که عرض کردم، اینها با کسی دشمنی ندارن و از نرفتن و رفتن کسی نفع و ضرر نمیبرن. میگن برای زن رفتن بیرون صحیح نیست، به او ضرر میرسون. حالا که میخواد بره میخواد بره بفهم، اگر شما رفتی بیرون و حال خودت رو از دست دادی، دیگه نگو آقای تهرانی من چیکار کنم، من الان مدتی اینجا هستم 10 ساله 15 ساله فلان، دیگه ارتباط به بنده ندارم. بنده اون چیزی که وظیفه‌مو انجام میدم و تکلیف رو بیان میکنم، کیفیت پیاده کردن این مسئله به عهده خود انسان و خود رقباست. زن میتواند محیط منزل را به اون نحوی که میخواهد تغییر بده، شاد نگه داره و همیشه سر خوش نگه داره. البته آره همیشه هم خنده و اینا خب آره شاید گاهی اوقات نباشه، ولی محیط منزل با کیفیت تغییر حال و هوای منزل، با برخورد با شوهر، با فرزندان و توقعاتی که داره میتواند انجام بده این با. و یه مقداری هم تجربه و کیاست لازم داره، رندی لازم داره، کیاست لازم داره. و با این کیفیت اون چرا که بعد عرض کردم که هفته ای دو بار خانوم ها بیشتر نرن، این با هم در نظر داشته باشید، محدود به موارد ضروری نیست، محدود به اون مواردی که گاهی اوقات برای خود انسان حالتی در بعض از اوقات میشه انسان واقعا گرفته است و این دفعه گرفتنش حالا با یک بیرون رفتن سرزدن اینها مربوطه به اینها نیست که انسان برای رفع دلتنگی و برای رفع نقاهت و برای رفع زیر بخواهد یک عمل خیلی انجام بده، زیارتی بخواد بره یا فرسون سریع به رفعش بخواد بزنه و شوهرش هم اشکال نمی کنه، میگه میخواد بری بود. اینها منظور بنده نبوده، منظور بنده و همینطور بزرگان این است که انسان بخواهد مسائل غیر حقیقی را حقیقی بنشاند و مسائل اعتباری را به سایر مسائل واقعی بنشاند، برای رفتن بیرون و بر سر کلاس ها و اینها بنده گفتم که دو دفعه رفتن کفایت میکنه، هر روز چادر رو سر نکنید و کیلو بلند نکنید و این کلاس از این کلاس به اون کلاس از اون کلاس به اون کلاس، مثل اتاقهای اداری که از اینجا به اونجا آدم مراجعه میکنید، دفتر از اینجا برمیداریم و دو مرد بزنیم. اینجور ما نداریم، اینجور سلوک نداریم، اینجور در مکتب نیست. میگم، حرف میزنم، بنده صحبت میکنم و میدانم که بعضی ها صحبت مرا عوض میکنن، این را هم میدانم، افرادش را هم میدانم، اشخاص را میدانم. عرض کردم بنده با یک گروه خاص صحبت نمیکنم، صحبت بنده عام است. اون چرا که بزرگان گفتن عرض میکنم، اگر صبح تا شب منزل برید بیرون چیزی از من کم نمیشه، صبح تا شب در منزل هم باشه چیزی به بنده اضافه نمیشه. اون را که راه و روش بزرگان است عرض میکنم و از اون طرف هم عرض میکنم که خیال نکنید هر کی اینجا میاد کارش تمامه، نه خیلی هستن، خیلی هم هستن افرادی که 100 سال میان و 1 سانت هم حرکت نمی کنن. خاطرتون جمع، در زمان مرحوم آقا هم بودن و خود ایشان هم میفرمودن و این آر پاکی رو بریزن رو دست اونهایی که مطالب ما را تغییر میدن و عوض میکنن و هی میخوان یه جوری دور بزنن، یه جوری انگولک کنن و تغییر بدن. صاف میگم در همون ماهای آخر زمان مرحوم آقا ایشون به بنده اعتراض داشتن که شما چرا وقتی که صحبت میکنی مطالب را که میاری پایین تا مصادیق معلوم بشه. بنده ایشونی عرض کردم آجان اگر نیارن پایین اینور اونور حمل میکنن، ایشون با بذار بکنن. اون کسی که باید مطلب را بفهمد، این عبارت ایشونه بیکم بزار، اون کسی که باید مطلب را بفهمد میفهمد، گرچه شما خیلی هم کلی بگی و هیچ مصداق تعیین نکنی و مثلا اون میفهمه چه کن، و اون کسی که نمیخواهد بفهمد هزار بار قسم و آیه جلوش بخوری منظورم اینه اون میگه. خب حالا دیگر این آب پاکی رو ما ریختیم و مسئله به این کیفیت. اون چرا که من عرض کردم راجع به کلاس ها بود، اینی که هی بلند میشن از این کلاس به اون کلاس، از این درس به اون درس، از این تفسیر. این هفته دوبار بیشتر غلط است. اما رفتن به این که انسان یه زیارتی بکنه، پزشک میخواد مراجعه کنه، حالا قلبش تو خونه گرفته، تو این پارک میخواد بره قدم بزنه، خوش رو قدم بزنه، چه اشکال داره آدم رنجی بره فرسانی که یه رو نیمزد تو هوای آزاد یا مثلا صبح از منزلش بیاد بیرون، نه مزاحمتی داره، نه مانعی داره، نه نامحرمی باش برخورد میکنه، بلند شه بره قدم بزنه. خیلی هم اتفاقا خوبه، بسیار خوبه، آدم بیاد بره تو خیابون قدم بزنه، هواش خوبه، یه حرکتی هم میکنه، یه ورزشی میکنه، چه اشکال داره؟ البته شبها خوب نیست، خودمون گفتیم شبها خوب نیست، اما در طول روز رفتن اشکال نداره. با شوهرش بره، با شوهرش بارنش هم برن با هم قدم بزنن، یه تفریح کنه، برچیکان نون بخرن، نمیدونم چی پنیر اینا بخرن، خوشم بیان بیان. در منزل ایراد نداره. اون این است که انسان برنشه این ورور بره برای چی؟ دنباله همین هم درس و روزه و این برای این حرفای بهانه روزه باشه بریدون، نه نه بریم آقا روزه بود یه دفعه انسان بس کافه. حالا یا شب یا در ایام عزاداری و اینها در میادن شب هم اشکال نداره، در غیر از اینها در روز همون روزهی که بین طلوع این میرید کافیست، همونی که در شهادت ائمه و عیاد ائمه در بین طلوع این میرید کافیست، در زمان مرحوم آقا نیازی به اضافه گرفتن نیست، اصلا بگیریم شب هم بگیریم، نصف شب هم بگیریم، چه خبره؟ یه دفعه آدم روزه میشنه و تموم شد رفت دیگه، هی با بلند شه بره از اینجا با زیاد روزه رفتن که چیزی دارم نمیاد. یه روزه میره با حال، با نیت، با صدق، با صفا و بعد دیگه تمام شد. لذا مسئله افراد و تفرید رو باید رعایت کنه. بعد از خانم ها میگن، شوهر ما میگه نه تفرید دو جانب باید بمونی توی خود. نه اینطور نیست. اون شوهر اشتباه میکنه وقتی میبینه زنش ناراحته، دلتنگه، باید فرنشه، فرنشه باشه حرم بره، فرنشه باشه بره بیرون فرد بکنه، یه گردشی بکنه بیره، نمیتوانه بره، حداقل اجازه بده خودش فرنشه یه حرم بره اگر میتونه براش میسره و براش رفتن. نباید اینطور باشه که محدودیت به یک کیفیتی باشه که بر اعصاب زن فشار بیاد، بر روحیه فشار بیاد. همه اینا بلده کنتم امتن وسطا، باید راه اعتدال رو باید در پیش گرفت. راه اعتدال، بله، انسان به واسطه این قضیه باعث بشه که دردری بشه، این طلب اینجا آمده اینجا بشه، باعث این بشه که تا حدی بشه آخ بلم دردی را قلبم بایستا درم باید برم برم نبا اینا نیست. اینجور نباید باشه. خود انسان میداند و دلیلش هم چیست؟ دلیلش این است که خب ما چیکار میخواییم بکنیم، چه میخواییم کار انجام بکنیم. دلیلش با خودشه. اینی که ما این راه انتخاب کردیم خودش دلیله برای این است که ما چه کنیم. اون چرا که برای ما مفید است تقدیل اثر بدیم و اونجا که ما مزرده نسبت بدیم، نه افراد و نه تفرید. همه اینها غلط. یکی از خانم مخدرات نوشتن در برگشت از زیارت آقا علی بن موسی اشکال دارد که به زیارت افرادی چون بایزید و سامی و غیره برویم، هرچند به قول شما اینان در مقابل امام رضا صرف هستند، فقط از جهت سلاح عرض کردم من این مسئله را توضیح دادم که آنچه که مورد نظر مرحوم آقا بوده است در اون مطلبی را که بنده در اعلام شنیدی، اون در طریق زیارت امام رضا است. کسی که طریق زیارت امام رضا را در پیش میگیره نباید بین امام رضا در ذهنش باشه، فقط باید مقصد حضرت باشه و همه اینها را نبیند. وقتی که حرکت میکنید از تهران و میخواید برید به سمت علی ابن موسر رضا، در طول سفر نباید بگید آم تو شاهود فلان تو سفر بار اونجاست به اون شاهود اونجاست دام. اینها را نباید بگید. چطور اینکه وقتی میخواید به زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها از تهران حرکت کنید بیایید، وقتی که میخواید به چشمتون که گنبده حضرت عبدالعظیم حسنی نوفه باید سلام کنید جندران و فقط به حضرت معصومه سلام الله علیها باید فکر کنید، نه به این طرف و اون طرف. در زیارت امام رضا علیه السلام هم مسئله همین طور است. وقتی که میخواد حرکت کنید، گرچه اینها همه بزرگانند و یه سر موشون در عالم پیدا نمیشه، این ما مقصدمون امام رضا وقتی که سر آمد همه اعداد در مقابل صفر و هر شخصی که بایزید باشه، چه شیخ ابوالحسن خرقانی باشه علی‌الله مقامه ما، چه مرحوم حاجی سبزوادی، چه شیخ فرید الدین عطار، یا این که فرض کنید که فرزند امام صادق علیه السلام حضرت سید همه اینها هر چه دارم در این مسیح به خاطر برکت در بود مسیح را فلسان امامرزا از اونجا داره میان، هرچه هست از اونجا داره میان. پس خود اینها صفرن و همه چیز امامرزا، همه وجود امامرزا، همه ولایت و همه ارزش ها امامرزا و همه توجه باید و سبور باشه. البته وقتی انسان زیارت میکنه و بر میگرده اشکال نداره در موقع برگشت، نه در موقع رفت، که به اگر فرصت داشته باشه در نشابون به اونجا بره، همین دلش میخواد بره نمیخواد بره، همون بگذره باشه بیاد اونجا. ولی اینها همه به اندو که به رفته در رفت نبره باشه. خداوند از اول در قرآن کریم در خیلی از سوره ها به لفظ او خود را نام برده و این معلوم است دارای اسراریست که من کجا و فهم این مطلب را دارم. خب ولی سوال حقیقی این هم چرا به لفظ او اشاره کرده و واقعا او چیست؟ و همیشه این سوال هم باید از اون جا دارم که او چیست؟ که همون عبارت از او داشت. خب البته این مسئله او این مقام غیب الوجود بودن است و مقام آن حقیقت بسیط بودن است که به واسطه بساطت و به واسطه صرافت نمیتواند مورد اشاره قرار بده. شما وقتی به یه شیء اشاره میکنید که متشخص باشه، متعین باشه، الان این پارچ قابل اشاره است، من میگم این پارچ، این دیوار نیست، این فرش. ولی وقتی که ولی اون چیزی که مورد اشاره نیست نمیتواند قرار بده. مثلا حالا من باب مثال میگم، گرچه این مثال از یه جهتی هم ضعف داره ولی برای نظر شما هوا رو تو اینجا به من نشون بدید، بگید این هوا واو، در حالی که همه ما داریم نهار استنشاق میکنیم، داریم تنفس میکنیم، ولی به من هوا رو نشون بدید، اینو شما نشون میدید، این چیزهایی که خب قابل مشاهده است، ولی هوا رو که من با انگشت اشاره بکنم آه اونجا هواست، اونجا پس من اینجا بالا نفس از کجا میگیرم، یا اینکه بگم اینجا هواست پس اونهایی اونجا هستن، این قابل برشان مقام روحیت. این مقام البته باید تقریبهایی و باید ضعفهایی، ولی برای تقریب مثال گفتم مقام روحیت پروردگار مقامی است که فارغ از ظهور اسما و فارغ از ظهور صفات، چه جلالیه چه جمالیه، فارغ از این اسما و صفات تحقق عینی و تحقق خارجی داره. حالا اون تحقق خارجی رو چجوری شما نشون بدید؟ جایی نیست که نشون بدید، جایی. این یکی از مظاهر خداست، دیوان یکی از مظاهر، آبی که انسان یکی از مظاهر خداست، نشون هم میدیم این انسان، این حیوان، این درخت، این کوه، این بیابان، این صحرا، جبرائیل، اینا همه مظاهر خدا هستن. درست شد؟ خود خدا کجاست؟ اینایی که همه رو شما مثال زدید مظاهر خدا هستن، خود او کجاست؟ اون حقیقتی است که همون وقتی که ما داریم صحبت میکنیم و میگیم خود خدا کجا، در همون جا هم خدا وجود داره. خب حالا میخواهیم شما چطور نشون بدیم؟ یعنی من که الان دارم صحبت میکنم دارم میگم خود خدا کجاست، در همین صحبت کردن من خدا وجود دارد، در این شنیدن شما خدا وجود دارد، در سرتکان دادنتون به علامت تصدیق خدا وجود دارد، در زدن پلکتون خدا وجود دارد، در همینا خدا وجود دارد. پس شما چطور میتونید اشاره کنید؟ اینجاست که در قرآن به او تعبیر آوردن، یعنی حقیقتی که ما ورای مظاهر و ظواهر است و در عین حال همه اوست و وجود او در همه ساری و در همه جاری است. این مقام مقام روحیته که تعبیر به غیب الغیوبی و مقام اما هم از اون میکنن که اونها همه لایق اصلاحات خاصی داره. اگر کسی در این دنیا توبه نماید و گناهان گذشته را دیگر تکرار ننماید، آیا باز در اون دنیا عقوبت و عذاب اون معنا نه دیگر خداوند میبخشه و دیگر مطلب تمام است؟ و ما هم داریم کسی که اینجور توبه کنه، مثل اینکه از مادر متولد شده، کسی که در روز عرفه توبه کنه، مثل اینکه از مادر متولد شده، کسی که در عرفات باشه چه باشه، اینا همه از مواردی است که خداوند به خاطر منت بر بندگانش این امور را برای پاک شدن ما این امور را مهیا کرده. همین دختر نوزادی دارم که شیر می‌خورد و هنوز 2 سالی تمام نشده. آیا دوزه های غذایی که به گردن حقیق از سال گذاشته به دلیل شیرده عباره نتوانست بگیرم این توانم بگیرم یا بگذارم تا مدتشی تمام شود؟ این مربوط به خود شماست. اگر ضرر داره نباید بگیرید، اگر نه باید بگیرید. گاهی اوقات برای حقیق از ظهوری پیش میآید به منزل رفیق یا جلسون آیه مطلب دوزه این مطلب رو خود رو بردن روز عرض کردیم که پاسخش رو داریم. از سوالی داشتم این که بعضی اوقات انسان نمیداند کارش به حق بوده است یا خیر. مثلا برای نمونی که بعضی اوقات انسان در مطالبی و یا موقعی قرار میگیرد که باید حق بگوید و این حق گفتن باعث برشکستن طرف مقابل میشود و حقی نمیدونم اون کارم آیا صحیح هست یا نه. خب این مسئله بله درسته که انسان باید رعایت کند و ببیند که سخن در کجا بگوید و به مقتضای چه اقتضایی هر صحبتی را برای انسان می نماید. اینی که میگن انسان هر جای امر به معروف نباید بکنه، برای همین در جای نهی از منکر همین. در بعضی از اوقات انسان اگر بخواد مطلبی را بگوید این مطلب اثر عکس داره. در بعضی از اوقات شخص به شکسته میشه، باید با لطای کلیتی بگید، باید با یک کنایات و اشارات بگید. حتی اگر میداند گفتن این کنایه و اشاره هم برای اون مزرست نمیتواند بود. بنده در زمان مرحوم آقا مسائلی را میدیدم که تعجب میکردم ایشون چطور با این شخص که داره الان این کار انجام میده و کارش هم خلافه، فرض کنید که کارش خلافه، حالا خب در اینکه باید گفتن نده، ولی چرا ایشون تذکر نمودن؟ چرا ایشون تذکر نمودن؟ سالها میشد که بعضی از افراد به منزل ما رفت و آمد داشتن و ایشون این تذکر این که آقا این کار حرام انجام بده نداشت. بعدها من متوجه شدم که اون شخص در یه وضعیتی بود از روحی که اگر به او گفته میشد این به طور کلی نمیتوانست این را بپذیرد، نمیتوانست و میرفت و میرفت و در یک وضعیت دیگری قرار میگرد. شاید هم به طور کلی زندگی شد، ولی صبر کردن صبر کردن صبر کردن تا اینکه این دور شد. یکی از دوستان میگفت که من خدمت مرحوم آقای انصاری رسیدم، خیلی مسائل دقت خیلی درش لازم بود که انسان بداند که آخر هر سخن جایی دارد، هر نکته مکانی دارد و نمیتونه همینطور خوش یک دنده هر چی دلش بخواد بگه. این حساب و کتاب داره. یه خانومی حالا قبل از اینکه اونو بگم یکی از همین وعاظ بود که خود کرد، گفت که من یه دفعه داشتم از خیابون تهران، خیابون ره، خیابون اون دردار منزلش اونجا بود، داشتم رد میشدم، دیدم که یکی از همین بازاری ها که روز ما بود این خیلی عصبانی و اونها یه خانومی هم داره رد میشه و چی خیلی عصبانی که آیه فلان ببینید آقا چه آخر زمان شده، چه روزگاری شده، چی شده فلان شده. من دارم به این زنی که یه شبیه کرده یه اصلا چی داریم؟ زن مردم بود
چه حرفی زشتی میگه؟
و من دارم اینو نصیحتش میکنم، گفتم که چادر تو بعد داره نمیدونم بیا بیا بشون تو بعد بشون در میده به من چادرش بر میده چی میکنه؟ جان بیان چیده بی حجاب. اون اومد خانم رفت اون جلو، خانم اومد گفت آیه کذا میشنا آیه کذا شما به این موریدات میگید این آدم با آدم صحبت کنند، من چادر سرم بود، من چادر سرم بود دارم رد میشم، این مهدی که آمده به من میگه خانم او در خلا رو بپوشون. گفت آخه این بعد گفت به من نگاه کن آخه این خلا. گفتم نه والله خیلی هم اتفاقا. گفتم این که من دارم میبینم بهشت برینه چی میگه؟ گفت این مردی که داره به من میگه آخه خودم وقتی میخوای امر معروفه اینجوری امر معروف کنی کجاش میخدد؟ این بیافه به این قشنگی، به این زیبایی، به این چیزی خوب بله باید این رو انجام بده، نداره آدم باید به طرز صحبت کردنه پیغمبر اینجوری بود رو بزنگا اون پرس کنید که آی میمون، حالا پرس کنید که آی میمون این بیافت رو ببوشون چیده کجاش میمونه؟ خودت میمونی با اون بیافت به این قشنگی، به این زیبایی. خانم وقتی که شما صورت زیبایی دارید وقتی که آیا بهتر نیست که این رو از دیدگان نامحرم حفظ کنید، از دیدگان چی نگه دارید، اینجور بهتره؟ بعد من وقتی دید دعواش کردم اینم برداشت و خالا که این فلانه پس خیلی خوب، پس من میخوام همه شو چی کنم، این چادره رو برداشت و تا کرد و گذاشت این کیفش بالا. خوب شد من رفتم گفتم نه خانم غلط کرده، اشتباه کرده، شما اینو او خب حالا اینطور نصیحت کردم دوباره من سرم میکنم دوباره تو کیفش در آورد چادر رو بردار و بردار رو سرش کدام یک از این دو بهتره؟ واقعا در جامعه ما امر به معروف و نهی از منکر باید کدام یک از این دو قسم باشه؟ کدام باشه؟ کدام یک از این دو قسم مردم را بیشتر جذب میکنه؟ کدام یک از این دو قسم مردم را جلب میکنه؟ کدام یک از این دو قسم مردم را متمایل میکنه؟ اونها که در دلشون حالا ضعفایی از نقطه ضعفایی هست کدام انجام این رفتار رفتار پیغمبره، این باید امامه، این باید رو کنه. یکی از رفقا میگو من وقتی که زمان مرحوم آقای انصاری خدمت ایشون میرسیدم ریشم رو میتراشم جوان بود. گوه هی میرفتی بیش مرموم آقای انصاری گوه این رو فقای این برنامه تحجیب میکنم این جوان بیشتراش رو نگاه کنم اگه پیشه آقای انصاری هم چی بشه نمی توجه اینه گاه گاه یعنی خبران به گوشون هم میرسید خودشون میگن اگر مسئله هست و خودشون میگن چرا این ها چیز میکنن توجه نمیکردن گذشت و گذشت تا اینکه یه روز سالها گذشت بعدیشون دو سه سالی از این وقتی بودن تا اینکه یه روز من خودم دیگه به صدا در آمدم این هیچی نمیگه هیچی نمیگه و میگه میخنده با ما بیا برو آقا بیا اینجا چرا نمیای هر دو ماه یه دفعه بیا ما ببینیم این فلان که خودم خسته شدم مطلب برای مشتبه شد حالا برم خواهد و گفتم آه شما نظرتون راجع به ریش من چی؟ شده خنده ای کردم آفرین آفرین یه قدری اگر بزاری چنانی بزاری بهتره یکم قدری چنانی حالا یه قدری باشه شما برازن داره تا اون بعضی ها ریش میزنن قشنگتر میشن آه میسنن زش میشن بی خود که بهش نمیگن محاسن محاسن یعنی مونده به حسن و بطور زیباییست یه قدر ببینید یک ولی خدا یه عالم یک مجتهد یک عارف بالله این مدت پیشش میاد تا جایی که خودش صداش در میاد ای بابا اینی میگن ولی خدا اینی میگن عارف اینی خدا اینا حالا وقت بشه ایشون میگه ما گذاشتیم بیش از یه قدری هم که ایشون میگه گذاشتم. با کمال میل آدم میذاره، با تیب خاطر میذاره، با کمال آسایش میذاره و به جانش میشینه. حلاوت اطاعت از پروردگار را در قلبش احساس میکنه. چقدر واقعا دلنشینه، چقدر واقعا این بنده زیباست. خود بنده بارها و شب هزارها بار برای بنده اتفاق افتاده که از این تجربه که کردم پشیمان نشدم. و این انسان باید هر چیزی رو انسان حقه، حالا که حقه باید بگیم من کنه اگر بزاش امر به معروف شرایط داره. اولا خودت بدانی معروف چیه و منکر چیه. طرف در نیاد بگه تو برو خودتو درست بکنه، میخواد به ما بگه با اون کارا رو بکنه. دیگه ثانیا شخص را بشناسه و از خصوصیات روحی شخص خبر داشته باشه. چی خبر داره؟ بذارم دل دوستان میگم که میگن آه ما مثلا بریم بگیم پس کنیم که رس بکنم. کی به شما گفته؟ کی شما رو ما برداشت کرده؟ کی گفته بریم اعلام بکنیم؟ کی گفته؟ حرفا نیست. برو گلین خود رو از آب در بیار، خیلی هنر کردی این کارو. بلند میشن میرن سر خود به این به اون یه چیزهایی و بعدم مطلب جور دیگه در میاد، توقع میکنن حالا ما فرستادیم. ما به ما کجا فرستادیم؟ ما داریم ترمز میکنیم، ما داریم ترمز میزنیم، ما داریم توقف میکنیم. تو نیستش خودمون اصلا از این مسائل خسته شدیم. من واقعا خسته شدم از این ارتباطات و از اینها زیاد و احساس میکنم که یه مقداری باید یک کنترل بیشتری داشته باشم نسبت به اوقات خودم و نسبت به کارها و فعالیت‌های خودم. و حالا افراد آدم میخواد بریم همسایه‌مونم بیاریم آدم، هر کی خدایی داره، هر کی خدایی داره، هر کی تکلیفی داره، هر کی وظیفه‌ای داره، اینو شما انجام بده، این کارو برو بگیر و به مطلب برس. کاری دیگر رو نداشته باشه. اون که باید مطلب بهش برسه میرسه بدون این مسائل بهش برسه. حالا اگر کسی غیبت کنند و از گناه تو پشیمون شد استفاد تا چه درمانش و رو قرار میگه چرا میگه رو قرار میگه در رفتن به منازلی که ماهواره دارن بلخص پدر یا مادر علی شریف چه اشکال دارن. رفتن به اونا برای صله رحم اشکال ندارد، ولیکن به اون مسائلی که هست نباید اون مسائل توجه بشه. انسان میتواند به یه نحوی محدود کند خود را که اونها هم متأثر نشه. در ارتباط با دوستان و رفقا از خدمتتون سوال نموده بودم. فرموده بودید که آن کس که شما را به یاد خدا می اندازد و من هم با خانم بله تضا معاشرت داشتم. بله خب علاقه حال من دیگه به دنبال مطلب ده. شاید منظورشون این بوده که فرصتی برای اون افراد نیست که بیشتر هش رو نش داشته باشن. بعضی از دوستان سوال میکنن که مثلا ما با یکی از دوستان بیشتر میتوانیم معنوس باشیم و از نظر افق فکری و افق روحی هستیم، ولی او کار داره، زندگی داره، کمتر اشکال نداره. بالاخره هر کی خصوصیات خودش داره، نمیشه که انسان تحمیل کنه اینها. باید با افراد دیگری که مثلا بیشتر میتوانن، حالا فرض کنید که رتبه 100 اونها داده نمیشه، در نظر خود شما رتبه 60 هم داده میشه. خب اگر انسان بخواد 24 ساعتش رو بگذرانه، ساعتی بره یه صحبتی بکنه، یه حرفی مطلبی مطرح بشه، از بزرگان یه توضیحی داده بشه، کتاب مرحوم آقایی یا شما هم بشینن صحبت بکنن اون چرا که به نظرشون میرسه. این در این گونه مساله خب انسان میتواند افرادی رو پیدا بکنه.
مسائل
اینی که در روح مجرد نوشتن اینو بنده خیلی اشکال را دیدم، دوستانی هم که اشکال کردن، خصوص الان ماه محرمه و خیلی از معاملی نسبت به این مسئله رو بهانه قرار دادن. اینی که در روح مجرد نوشتن که حضرت حتا ماه محرم شعف در چهرشان بارز بود است، آیا ما هم با در محرم باید شاد باشیم؟ و بابا این حرفی که آقای حتا به نظر مجلس جشن را بندازید و نقلا این چیزها بیاد. مرحوم آقای حتا در این در بعض از همین جلسات اخیر نمیدانم دیده که صحبت شد در همین جلسات اخیر بوده اون یادم نیست که رو توجه کنید، اصلا حال ایشون و برداشت ایشون از قضایای کربلا با برداشت ما متفاوته و تفاوت جوهری داره. یعنی ایشون در یک مرتبه ای فکر میکنن که اصلا ما نمیفهمیم که حالا بخوایم شادی کنیم، عزاداری کنیم یا فرض کنیم که چه کنیم. ایشون هم شادی نگردن کجا مرحوم آقا در روح مجرد آوردن. ایشون بودن ایشون منبسط بودن. منبسط یعنی آدم حالت ابتسام بود، نه ابتسام، حالت یک نوع بشاشت خاصی که حاکی از رضایت درون و آرامش درون. دیدید بعضی ها فرض کنید که یه بیماری دارن، دکتر بهشون گفته که فلان این چیزها، وقتی شما باشون ملاقات میکنید حوصله ندارن جواب رو بدن. این میگن منبسط، این قبض میگن منقبض. دیدید بعضی ها فرض بکنید که چکشون برگشته و من آدم آهای شد آن جواب دادن آره چیه نمیدونم فلان این چیزها، اینو میگن منقبض. دیدید بعضی ها فرض بکنید که مصیبتی بهشون وارد شده همیشه حالت کنید انقباض، یعنی تو هم رفتن، عقل کردن، درگیر خود بودن، حالا هوای آدم رو نداشتن جواب زادم رو بدن، اینو میگن انقباض. انبساط نه، آدم میره با بعد و صورت سلام علیکم بیا بیشی بیره چای درست کنیم فرض بکنیم که بیان فرض بکنیم که این انبساطه، لازمی سلطن خنده باشه، قهقهه باشه، فلان باشه، ممکن انسان چای هم بخوره منبسط باشه. انبساط یعنی حالت بشاشت درون. اون دیدگاهی که مرحوم آقای حتی نسبت به جریان عاشورا داشتن، اون دیدگاه، دیدگاه مراتب فیض پروردگار و ورود اسماء کلیه جمالیه پروردگار در نفس حضرت سید شهدا به تمام معنا کلمه و استیعاب تمام عالم وجود در تحت ولایت و نفس اون بوده به واسطه این قضیهی که در کربلا پیشان آقای حداد داره نگاه میکنه این مرارت ها، این مصیبت ها، این بلایا، این جنایت ها، این فاجعه ها نظیرش اتفاق نیفتاد، اینها برای سید الشهدا چه کرد و او را به کجا رساند؟ به مقام شفاعت کبرا رساند، به مقامی رسوند که اولین از خلقت خدا تا آخرین از خلقت خدا که در ابدیت هست همه سر سفره وظیفه خوار سفره امام حسین هستند. آدم زیر سفره است، ابراهیم زیر سفره امام حسین، موسی زیر سفره، اولیا، عرفا، بزرگان، ملائکه، جن و انس، هر خلقتی که خدا کرده و خواهد کرد در بی‌نهایت ازلی و در بی نهایت ابدی و سرمدی در سر سفره امام حسین. اینا اگر کسی درک بکنه، اگر کسی بفهمه چه حالی پیدا میکنه؟ چه حالی پیدا میکنه. دیگه میتونه در پوستش بگنجه، میتونه دیگه میتونه اصلا رو پای خودش قرار داشته باشه. یه مثال من برای شما میزدم، گاهی اوقات برای انسان یه حالات شعفی پیدا میشه، یه حال شعف پیدا میشه. آدم اصلا در اون حال شعف کاری انجام میده که حتی توجه اطرافیان رو خود جلب میکنه دیگه. یعنی ها چه خبرته بابا دیگه، چی میشه یعنی شنگولی اینقدر نمیدونم، فرض بکنید که خوشحالی اینا چه خبره دیگه، چی شده نه. ولی برای انسان یه حال شعف فی الجمله پیدا شده، انسان نمیتواند تحمل کنه. درست در یکی از مجالس سید شاعر علیه السلام در صبح بودم و یک از رفقا در زمان سابق مرحوم آقا هم زمان های سابق بود، وقتی که داشت اون منبری روزه هم داشت اون روزه امام حسین و اینها رو میخوند، یک از دوستان از رفقای ما که خدا رحمتش کنه مقاماتی داشت، مراتبی داشت به رحمت خدا، در کنار من نشسته بود و داشت همینطور گریه میکرد، داشت گریه میکرد و دیمان یک مرده نمیدن چنون حال عجیبی پیدا کرد، اون چنون حال عجیبی پیدا کرد، صورتش قرمز شد، مفروغ شد، بشار شد، در این حال که داشت همینطور گریه میده گریهش قرد نشد، در این داشت ولی یک مرتبه عوض شد، بهجتی پیدا کرد، بهایی پیدا کرد که تو من در درسی قرار تو بیرم، خیلی عجیب، انگار به یه نفر تمام عالم را بدن، تمام عالم را بدن، جالی پیدا میکنه به تمام عالم را بدن. بعد قضیه تقویل شد اینها و بعدها بعد من آده سوال میکنم، بعد بود در هینی که داشته این روزه خونده میشد و این مسائل امام حسین داشته گفته میشده، یه دفعه من یک میگو یه جرقه زد، یه جرقه زد، دیدم عجب عجب، اون چرا که خدا به امام حسین داد، اگر صدها عاشورا تکرار بشه به گرد بشه، صدها عاشورا تکرار شد اون چرا که داده شده، اون مسائل به گرد اون نمیزه. تازه من اینو میخوام به شما بگم که این بنده خدا که در مجلس امام حسین در حال تأثر و در حال بکا داشت همینطور گریه میره، فقط یه جرقه بگذرده شد، شما بیایید نگاه کنید ببینید بر سر آقای حداد چه آمد، اونی که دیگه همه مسائل رو فهمیده، اونی که دیگه همه اوضاع دیگه تو دستشه، اونی که دیگه در همون جای قرار گرفته زیر سایه امام حسین قرار گرفته، در همون جای که خود امام حسین، اون دیده چه حالی داره. من میخوام اینو بگم، تازه آقای حداد یه میلیارد جلوزای کربلا ظاهر میکنه، یک میلیارد کجای ما؟ اون وقت این شادی، یعنی شادی به معنای شعف و بزنه به کوبه، یعنی همونطوری که بنی امیه اللهم لعن بنی امیه، من داریم اللهم در زیارت عاشورا ان هذا يوم تبركت به آل و آل یزید و آل آل صفی و آل ابی سفیان و آل مروان، تبركت به بنو امیه و آل ابی سفیان را در روز عاشورا با هم کف میزنن و دست میدن و همدیگر رو ماچ میکنن و روبوسی میکنن و به هم مبارک باد میگن. پدر بزرگم خدا رحمتش کنه مرحوم حاج آقایون شیرازی، پدر والده ایشون، میگه من در روز عاشورا در شام بودم، دیدم در اونجا، البته نه همشون، عده ایشون، میگه دیدم که همدیگر رو معانقه میکنن و بغل میکنن و به هم تبریک میگن، اللهم ان هذا یوم تبرکت به یاد، اینا همون آلی یزید، اینا که این کار رو میکنن و همون چیز تبار همون به سلام اونهایی که برای امام حسین و اینها این مسائل رو باید کردن. آیا آقای حداد اینجور بود؟ بی انصاف، بی وجدان، معانده، چی بهت بگم؟ کتاب برمیده بگی کتاب به تو صحبتات توی منبر مسخره میکنی، روی مجرد و ایراد میگیری. آیا آقای حداد هم تبریک میگفت در روز عاشورا؟ خوب شد امام حسین کشتن، ها خوب شد، بیاد بیاد همدیگر رو ببوسیم، بارس کنیم، مناقل به قلب بیارید. یا این که اون طوری که من میدیدم مثل ناودون از چشمش عشق میدوند در این حالا، این ابتهاج اونه؟ بله، ما نگاه میکنیم به تیر و شمشیر و جراحت و خون که داره میاد و اونها نگاه میکنیم، خب متأثر میشیم، ما که اون فهم رو نداریم، ما که اون درک رو نداریم، ما که اون شعور رو نداریم. طبیعیست باید چی؟ ناراحت بشید، نباید خوشحال بشید. بله، هر وقت به اون درک و شعور رسیدیم، اون حاکم خودشو داره، به ما چه رفت بوده؟ ما چرا روی عدا در بیاریم؟ عدا در بوده نداره؟ اون چه که الان اقتضای ماست، این مصیبت نیست. بله، بندم بارها گفتم که ما به این مصیبت فقط نباید فکر کنیم، باید بالاتر رو فکر کنیم. اینی که مردم آقا هم در اون مجرد آوردن برای همینی پرنگور بزنن، فقط همش گریه نیست، فقط همش سر زدن نیست، فقط پبل و فلان، اینا همش نیست، چیزای دیگه هم هست. اون چیه؟ اون چیه که حضرت قاسم میگه الموت احلام الاسد، موت از اصل شیرین تره؟ یه همچین چیزایی هم داری. اون چیه که وقتی زهیر ابن قین حضرت ازش سوال میکنن، خودش میگه، خودش در وقت اون شب بلند میشه شب عاشورا، میگه اگر هزار بار مرا تیکه تیکه کنند و خاکسترم را فران کنند و آتیش بزنند و باز دفعه هزار رو کنم، من همینم. اون چی دیده؟ پس اون شمشیر ندیده، این چیز دیگه دیده دیگه، اون نیزه ندیده، اون شمشیر ندیده، اون کشتن ندیده، اون یه چیزی دیده که الان آقای حداد بود یا بالا پدیش. بالاخره اینها مراتب دارن، زهر گرچه از اصحاب سیر شهدا بود، ولی باز با حبیب بن مظاهر فرق دار. حبیب بن مظاهر کجا، زهر کجا، همه در یه جان، همه در یه خیمه، ولی باز اینها مراتب دارن. و ما همه اینها را باید ببوسیم، پای همه اینها را باید ببوسیم، از همه اینها باید استشفا کنیم و طلب شفاعت و اینها بکنیم، ولی باز خودشون مراتب دارن، خودشون مراتب خاص دارن. بنابراین اون شعفی که مرحوم آقای حداد داشت در روز عاشورا و در ایام محرم، هرچه به ایام روز عاشورا نزدیکتر میشد، ما میدیدیم که حالت ابتهاجی ایشون عجیب‌تر میشه، قرمزتر میشن. اون انگار دیگه کم کم به روز عاشورا که میرسید دیگه تو پوست خودشون نمیگنجیدن. این مال این که هی دارن میرسه به اون حقیقت، هی داره اون واقعه داره نزدیک میشه، هی اون قضیه داره اتفاق میافته، اون چرا که اون داره الان میبینه داره اتفاق میافته. ما نه، ما وقتی که همینجا میگذره به روز عاشورا، هی مصیبتمون هی بیشتر میشه، غم و اندوه. روز اول خب روز اول محرم یه مقداریه، دوم که میشه، سوم، هی چهارم، تا به روز عاشورا که میگه خب سیر ماست، اشکال نداره، خب ما همینی باید همینطور باشیم. ولی در این بین یه خورده خودمون رو بکشونید به اون سمت، بکشونید به اون فضا، بکشونید به اون افکار، بکشونید به اون مراتب. این منظور ایشان در روح مجرد بوده. خب یه انشاءالله یه بقیهش برای بعد، چون دیگه وقت گذشته و ساعت هرگان بوده، یک عرض کنم حضور رو دیم که انشاءالله امیدواریم که این مجالس خب زیاد به تأخیر نیفته. ما شما وقتی که میبینید که یه مقداری داره تأخیر میفته، هی تذکر را بدید، خوبه این تذکر دادن باعث میشه که زودتر این قضایا، این دیدار با دوستان، این انجام بشه. و واقعا من شرمنده هستم از این که میبینم مطالب به این خوبی داره فهمیده میشه و به این تلقی، حسن تلقی داره تلقی میشه و خب فرصت ما کم. انشاءالله امیدواریم که از اون طرف خانمهای تهران هم اونها گفتن یا شما اون دفعه وعده دادید و چیزید خب باید بگید به ما یک چیز در کنید ما را بندازید، ما رو شما باید ما رو را بندازید، ما دیگه چیز شدیم. چی میگم این خری که تو گل میمونه و اینا میخوان حلش بدن این چیکار بکنن، خلاصه بایستی که حل چیز کنید. و جدا میگم وقتی من احساس میکنم که رفقا و دوستان اون تمایل رو دارن و آبشون اقتضا میکنه، خود من هم به حرکت در میام و میل برای دیدن به رفقا دارم که چیز میشه زیادتر میشه. علی کل حال دیگر مجالس انسیست، دیگه مجالس انسیست که فرمود یا سوت دلان با هم بنادیم در مزیدتی که و از اینگر همه جور صحبت ها میشه و همه جور افکار مطرح میشه و همه جور مسائل. واقعا طرح مطالب بزرگان و این مکتب خیلی محتمله، خیلی محتمله. من در عرض کردم در همون مجلس دروز پیش که این زمانه زمانه ایست که از هر زمانی طرح مطالب و مبانی مردم آقا میتره و به جاتر و مورد نیاز هم جدن مسئله اینطور که با توجه به مطالبی که میبینید میشنوید به اثر اوضاعی که در همه جا دنیا این طرف این طرف مسائل مشاهده میکنید، اون تمسک به حبل الله المتین و تمسک به ولایت ائمه و توسل به امام علیه السلام در متابعت مکتب مرحوم اون توسل و در این متابعت باشد کاملا مشهود، کاملا مشهود است که از اهم مسائل است و از هر زمانی این نکته و این مطلب بیشتر اون اهتمامش احساس میشه و واقعا یه مطلبی سوان به شوخی نمی کنم، خودم همین را احساس میکنم و با تمام وجودم این مطلب را عرض می کنم که اون چرا که می توانم در این روزگار با نفسا دستگیر ما باشد، چشم را و گوش را و عقل را بر این مبانی فقط دوختن است و بر این مسائل متمرکز کردن است. انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق عنایت کنه هم فهمش و معرفتش و هم توفیق عملش نصیب انسان بشه و از برکات صاحب مقام ولایت و این ایامی که در پیش داریم ان شاء الله خداوند ما را محروم نکنه.